أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت فرهیختگان ارجمند، اساتید و پژوهشگران محترم و تشکر میکنیم از حضورشون در این جلسه. به ویژه تشکر میکنیم از دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، ریاست محترم دفتر حاجی قطبی و همکارانشون که بانی این جلسه بودند. من به سهم خودم از این عزیزان و شما بزرگواران تشکر میکنم و انشاءالله این جلسه آغازی باشد بر سلسله نشست هایی که در خصوص تحول دانش های اسلامی و از جمله دانش فلسفه در این محیط علمی و فاخر تشکیل میشه. همونطوری که در عنوان بحث آمده، سخن در توسعه و تکامل فلسفه است. پیش از ورود در بحث، چند نکته مقدماتی رو خدمتون عرض میکنم و بعدا انشاءالله وارد محورهای بحث میشیم. با این تذکر که کاملا روشنه که بحثی مانند فلسفه و تکامل فلسفه به دلیل پیچیدگی ها و وسعت موضوع نیازمند جلسات متعدد و متنوعی است، طبعا دوستان انتظار ندارند که من در یک جلسه بتونم اون چیزی که در ذهن دارم مطرح بشه و اون چیزی که باید مطرح بشه و بنده نمیدانم که بسیار بسیار بیش از این هاست. چند نکته مقدماتی را از این بحث آغاز میکنم که اگر دوستان در تاریخ تمدن اسلامی و تاریخ تمدن شیعه یک مروری داشته باشند، می دانند که اندیشه تشیع در بستر تاریخ و در زیر ساختهای تمدنی شیعه همواره در حال تحول و تکامل بوده. بحثی است مفصل، من به اجمال می خواهم عرض کنم که روشن بشه جایگاه بحث ما در طول تاریخ تفکر شیعه کجاست. تقریبا میشه گفت هر دولت شیعی که در تاریخ ظهور پیدا کرده به دنبال او نوعی تمدن آفریده و مهمترین عنصر تمدنی تغییر و تحول و تکامل دانش بود. شما از کوفه نگاه کنید، به عنوان اولین پایگاه و اولین سکوی پرش فرهنگ تشیع میبینید در اونجا دانش‌های مختلف شیعی اساساً شکل می‌گیره. به بغداد میام، دولت آل بویه است. اندیشه تشیع در همه ابعاد شکل می‌گیره و تکامل پیدا می‌کنه. و وقتی که سراغ حله میایم، دولت مزیدیان، آل مزید، آل فرات، می‌بینیم باز با ظهور خواجه طوسی، علامه حلی و دیگران اندیشه و دانش‌های شیعی به کلی متحول میشه. و یک گام در دولت صفویه و در تمدن شیعی در اون دوره بر محور شهر اصفهان باز این تحول و تکامل رخ میده. از ذکر این تاریخ این نکته رو میخوام استفاده کنم که در دولت جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ تشیع بی سابقه است، دولتی به تمام معنا شیعی که هم سیاست، قدرت، فرهنگ، فکر همه بر بنیاد دانش و فرهنگ و ارزش‌های شیعی است، بی تردید این نظام هم مولد یک تمدن و این تمدن مولد عصر جدیدی از دانش‌های شیعی خواهد بود. اگر کسی با نگاه تاریخی به موضوع نگاه کنه تردید نخواهد کرد که اصل جمهوری اسلامی اصل یک تمدن تازه است. ویژگی های این تمدن، سرعت این تمدن، ابعاد گسترده این تمدن به دست ماست. یعنی اراده فرهیختگان، اراده سیاستمداران، اراده برنامه ریزان تعیین میکنه چه سطحی از تمدن و فرهنگ و دانش با چه سویه‌ای، با چه دستمایه‌ای، با چه افقی در این دوره تاریخی ایجاد میشه. و این را هم باید بدانیم که اون چیزی که از دولت‌های سیاسی در تاریخ مانده و ماندگار شده عنصر تمدنی اونها بوده. از دولت صفویه اون چیزی که شما به یادگار مانده دانش‌هایی است، از فلسفه گرفته کلام، حدیث، تفسیر، ایناست که مانده. و اون چیزی که مانده این میراث معماری و شهرسازی و فرهنگی ماست. دولت‌های سیاسی میرند، عصرها تمام میشه، تبدل پیدا میکنه و اون چیزی که از اونها میماند حاصل او که تمدن و دانش و فرهنگه. پس نقش ما در این دوره تاریخی نقشیست بسیار مهم و اساسی. یه نکته، اعتقادمون بر این است و مصریم بر این نکته و خواهم گفت در بحث خودم که اگر قرار است در اصل جمهوری اسلامی تحولی در دانش و تمدن رخ بده، یکی از زیر ساختهای این تحول، تحول در دانش فلسفه است. و اگر فلسفه ما دگرگون نشود، با تفسیری که خواهم گفت، نباید انتظار داشته باشیم که ما در حوزه فقه و اصول و دانش‌های انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد بتوانیم کاری اساسی بکنیم. این نکته اول. نکته دوم مقدماتی این است که فلسفه یک دانش بشری است مثل همه دانش‌های دیگر. با این نگاهی که من عرض می‌کنم، کلام هم یک دانش بشری است، اصول و فقه هم یک دانش بشری است. به چه معنا؟ به این معنا که بشر با عقل خداداد بر روی میراث‌های فرهنگی معنوی اندیشه میکنه، دانش سازی میکنه، ساختار میده به اون معارف و این رو به عنوان یک دانش عرضه میکنه. ما در رابطه با فقه این رو میگیم، در رابطه با کلام این رو میگیم، به طریق اولا در باب فلسفه هم این رو میگیم. دانش فقه، دانش فقه مقدس نیست، درون مایه های فقه هست که مقدس. بلا شما نگاه کنید این دانش فقه در قم و در عصر شیخ صدوق و کلینی یک تفسیر و تعبیر داره، در عصر شیخ مفید تفسیر و تعبیر دیگری داره، علامه حلی با این فقه چه میکنه، شیخ انصاری با این فقه. این تحول و تکامل دانش فقه یا زیر ساخت او دانش و اصول، این مقدس نیست. تقدسش به عقلانیت، اندیشه ورزی و قدرت ساماندهی معارف دینی است. ما وقتی در باب فقه اینچنین سخن میگیم، به طریق اولا در باب فلسفه ای که اساساً دانشی است عقلی و خردمندانه این رو میگیم. هیچ کس در تاریخ، هیچ فیلسوفی در تاریخ به اندیشه هایی که باهاش مواجه شده رحم نکرده. اگر تعبد و تسلیم در مقابل دانش و دانشمندان بود که ما این همه دانش های گسترده نداشتیم. اگر قرار بود فیلسوفان ما در مقابل اندیشه های گذشته ایستادگی نکنند بلکه ایستایی کنند، ما امروز نه دانش مشاع داشتیم، نه فلسفه اشراق داشتیم، نه حکمت متعالیه داشتیم. همه اینها مرهون این است که اندیشمندان ما یک اصل داشتن و اون این است که خردمندان عمل کردن، اندیشه ورزان وارد میدان شدن، یک اصل اساسی و یک حجت الهی است. پس بنابراین وقتی صدر متعالی احساس میکنه که دیگه دانش فلسفه ما به یک نقطه ای رسیده به بعضی از سوالات رو پاسخ نمیده، یک انقلاب فلسفی میکنه، اصول رو تغییر میده، چارچوب‌های رو تغییر میده و حکمت متعالی پدید میاد. اساساً واقعیت تاریخ و تاریخ تفکر جز این نیست. من بارها این عرض کردم، گفتم به همون مقدار که فلسفه ستیزی گناه است و خطاست، فلسفه پرستی هم خطاست. کسانی فکر کنن مثلا دانش‌های ما حالا مثل فلسفه معبدی است که باید به بارگاهش رفت، تقدس کرد، تعظیم کرد، اندیشمندان و فیلسوفان رو گرامی داشت، به این معنا که اونها، بله، همه اینا بزرگان تمدن ما هستن، بزرگان فرهنگ ما هستن، اما به قول ارسطو گفت من استاد خودم افلاطون رو دوست می‌دارم اما حقیقت رو بیش از افلاطون دوست می‌دارم. این منطق فیلسوفان تاریخ بود و هیچ فیلسوفی در مقابل رأی استاد خودش، چون استاد من است، چون بزرگ است، توقف نکرده، بلکه اندیشه‌ای رو بررسی کرده. اگر ده مطابق با عقل است، مطابق با موازین است، پذیرفته. اگر احساس کرده است که با مبانی عقلی ناسازگاره، تکامل داده، افزوده، توسعه داده اون اندیشه رو. این هم نکته دوم. نکته سوم مقدماتی که میخوام عرض کنم این است که متاسفانه تاریخ چند سده گذشته ما در حوزه فکر شیعی دارم عرض میکنم، شاید در سایر فرهنگ های دیگر اسلامی هم همینطور باشه، ما دوچار یک بنبست معرفتی و دانشی شدیم. یعنی گویا تصور کرده ایم که میراث گذشتگان و دانش‌های گذشتگان آخرین مرحله اندیشه ورزی و دانش اندوزی است. سقف همینه. ره رو که اونچنان که بزرگان رفتند. و گویا اساساً اگر علم اصولی ما داریم همین علم اصول است و بیش از این نیست. اگر کلامی داریم همون است که متکلمان مثلا دوره میانه یا در عصر مثلا صفویه گفتن. اگر فلسفه ای داریم اون چیزی است که مثلا در حکمت متعالی تمامیت یافته. و بدتر از اون دوگانه هایی است که در تاریخ معاصر ما تبدیل به یک تابو شده، دوگانه اخباری و اصولی، دوگانه فیلسوف و مثلا متکلم. این دوگانه هایی که گویا اگر کسی بخواد نسبت به یک طرف این ماجرا سخنی بگه، نقدی بگه، بحثی بکنه، محسوب میشه به سمت دیگر. آقا شما نسبت به فرض کنید فلسفه حرف نزن، کوچکترین نقدی نکن، ولی اخباری هستی. توی حیطه اخباریان تا میای از عقل سخن بگی، چهار قاعده عقلی در میان بیاری، ای فلانی هم فیلسوف شد. داستان اخباری اصولی ما همینه. امروز شما نمیتوانید در علم اصول به نقادی بپردازی چون متهم به اخباری گری میشید. نمیتونید از مبانی نو و پویا در علم اصول سخن بگید چون متهم میشید به تجدید نظر طلب و روشن فکر و امثال اینها. این دوگانه هایی که ما درست کردیم به گمانم باید رخ بربنده تا ذهن و ضمیر متفکران و دانشمندان ما حرکت کنه. چه کسی گفته باید میان اخباری و اصولی یکی رو انتخاب کرد؟ چه کسی گفته میان فیلسوف و متکلم یکی رو باید انتخاب کرد؟ چه کسی گفته عرفان موجود ما یا عرفان تاریخی ما آخرین تقریر از معنویت گرای اسلامی است؟ چه کسی گفته نمیشه میان اینها مکتبهای تازه، حرفهای نوزد؟ من تعجب میکنم گاه از عزیزانی که به حکمت متعالی آشناند در این سنت میاندیشند و تاریخ فلسفه ما رو میدونند و میدانند که یکی از مهمترین کارهای صدر متعلهین این بود که راه و بنبست هایی که فراروی دیگران بود گشود. کسانی تصور میکردن عرفان یک سو، فلسفه یک سو. ملا صدرا گفت چرا نشه تقریری از فلسفه ارائه داد که با عرفان موافق بیفته؟ چرا نتوان از فلان قاعده کلامی تقریری ارائه داد که با مبانی فلسفی و عرفانی موافق بیفته؟ اگر ما در این سنت داریم می اندیشیم، سنتی است که بنبست های فکر و عقلانیت اسلامی رو به هم زده و نوعی جدیدی از عقلانیت آورده. چرا امروز ما در این عقلانیت می خواهیم بمانیم و اجازه نمیدیم این عقلانیت هم یک بار دیگه مورد تجدید نظر قرار بگیره؟ حکمت متعالیه راهی گشود دیگران بیان این راه رو ادامه بدن. حکمت متعالیه بنبست های رو برداشت، دیگران بیان بنبست های دیگر رو بردارند. مگر فلسفه جز اندیشه ورزی، جز ساماندهی به ساختارهای فکر و معرفت؟ من با این مقدمات میخوام زمینه این نکته رو فراهم کنم که اگر امروز ما از توسعه فلسفه یا تکامل فلسفه سخن میگیم، امر غریبی نیست. کسانی استیحاش نکنند که ما داریم خرق اجماع میکنیم. کسانی آمدن اینجا دارن سنت ها و فرهنگ و تمدن دینی رو مورد هجوم قرار میدن. نه، این سنت گذشته تاریخ ماست. همه اندیشمندان بزرگ ما اگر کاری کردن این بوده است که در میراث گذشتگان خودشون نماندند و سعی کردن اون میراث رو امتداد بدن، نقد کنن، گاهی اوقات پایگاه های جدید درست کنن و پیش ببرن فکر و فرهنگ رو. من با این مقدمه میخوام چند محور رو تقدیم محضرتون کنم. حالا انشاءالله در بیانات و فرمایشات شما هم من استفاده میکنم. خب بحث رو از تعریف فلسفه آغاز میکنیم. فلسفه چیست که از تکامل یا توسعه او سخن میگه؟ دو معنا از فلسفه میتواند مد نظر قرار بگیره. من دوست می‌دارم این تفکیک رو از همین آغاز انجام بدم تا شاید خود این تفکیک سرآغاز نوع برداشتی از برداشت جدیدی از فلسفه باشه. ببینید، ما یه معنای از فلسفه داریم که ارسطو این رو به عنوان علم اولا نام می‌برد. در کتاب متافیزیک عزیزان که دیده باشن می‌دانند ارسطو از دو دانش فلسفی سخن میگه، یکی علم اولاست، یکی مابعد الطبیعه است. متاسفانه در سنت اسلامی به دلیل عدم تفکیک میان این دو معنا سبب شد تا امروز، تا آخرین آثار فلسفی که ما باش مواجهیم، به دلیل خلط میان این دو معنا به دشواری هایی بیفتیم. علم اولا از دیدگاه ارسطو می‌دانید اساساً تقسیم بندی که ما امروز داریم می‌کنیم میراث ارسطوست. حکمت نظری، حکمت عملی و تقسیماتش. اولین بار او این رو پایه‌گذاری کرد. خود او به درستی میان دو دانش از دانش‌های عقلی تفکیک می‌کرد. می‌گفت یکی فلسفه او علم اولاست یا فلسفه اولاست که بعدها گفتن فلسفه اولا، و یکی متافیزیک یا مابعد الطبیعه است. علم اولا از دیدگاه ارسطو دانشی است که به عام‌ترین مفاهیم و قواعد و ساختارهای معرفت انسانی می‌پردازد. اونجایی که شما از اموری سخن می‌گید که مربوط به حوزه خاصی از معرفت و دانش نیست، تقسیمات در اونجا راه نداره. مفاهیم علم اولا حاکم است بر کلیه دانش‌های مختلف بشری. قواعدی که اونجا بیان می‌کنید مربوط به یک حوزه دون حوزه‌ای نیست. این علم اولاست. دانش دومی که او سخن میگفت که در واقع زیربخش این علم اولا تلقی میشه مابعد الطبیعه است. ارسطو بعد از این که از طبیعیات سخن میگفت و احکام و قوانین طبیعی یا همون چیزی که بعداً به عنوان سماع طبیعی در فرهنگ ما شمرده شد، میگه یک دانش دیگری وجود دارد که در قید و بند طبیعت نیست، از اموری است فراطبیعی. حالا از مجردات سخن، تعابیر مختلفی خود ارسطو در اینجا برای این امور به کار می‌بنده که میگه اموری است که فراتر از طبیعت، مجردات هستند. اینا مقولاتی هستند که در چارچوب جسم و طبیعت قرار نمیگیرن. اینم یه دانش دیگه است، این به نام مابعد الطبیعه. در سنت اسلامی وقتی وارد شد فلسفه و ترجمه شد، فیلسوفان ما بین این دو دانش در واقع ترکیب کردن و یک دانش واحد فراهم آوردند. گفتن ما بعد طبیعه عبارت است از دانشی که به احکام موجود به ما هو موجود بحث میکنه، یک رشته بود. یک باب دیگر اون دانشی است که از احکام امور فراطبیعی صحبت میکنه. اولی رو گفتن الهیات بالمعنی العام، دومی شد الهیات بالمعنی الاخص. بعد در تاریخ بحث شد، خب میدانیم وقتی خواستن موضوع علم فلسفه یا متافیزیک رو بگن، فیلسوفان ما خب به این مشکل دچار شدن که اگر موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده، الهیات بالمعنی الاخص چه کار است؟ الهیات بالملخص موضوعش موجود و موجود نیست، یکی از اقسام موجوده. چرا شما متافیزیک یا الهیات بالمعنی الاخص رو وارد میکنید در داخل فلسفه ولی امور دیگر رو وارد نمیکنید؟ چون کنار الهیات بالمعنی الاخص دانشهای دیگر هست، هیچ فرقی هم نمیکنه. چون وقتی تقسیم میکنید تمام اون تقسیمات میاد در زیر موجود به ما هو موجود. اینا یومنا هازا محل بحثه و رأی درست که هم در گذشتگان گفتن، هم از اساتید بزرگوار ما در دوره معاصر گفتن، این است که اساساً این دو دانش هست. آیت الله مصباح استاد بزرگوار ما ایشون به صراحت این رو میگن و به نظرم این بهترین بیان است و کاملاً با گذشته تاریخی این دانش هم همراهه که ما با دو دانش سر کار داریم. اساساً این همه هزار سال تلاش کردیم این رو یه جوری الهیات ملخص رو داخل موجود ما موجود کنیم، این تلاش بی ربطی است، غلطه. فرمودن دو دانشه، یک دانش داریم علم اولاست، هر چی میخوام ازش بزنم میذارم متافیزیک ما بعد طبیعه، یه دانش الهیات ملخصه که موضوعش در واقع امور الهیه، اون موجود به ما ها موجود موضوعشه و این امور الهی موضوعش. این رو از این باب من عرض کردم که الان سخن من در دانش نخست، یعنی فلسفه محض، علم اولا، و اصرارمونم بر این است که میان این دو دانش تفکیک کنیم، چون به گمانم در تاریخ فلسفه ما علم اولا بهش خیلی توجه نشد به دلیل اینکه الهیات بالمعنی الاخص برجسته شد. همینجا من نکته را عرض کنم که الهیات بالمعنی الاخص یک دانش کلامی است با تمام مختصاتی که یک الهیات داره. یعنی اگر فیلسوف وارد الهیات بالمعنی الاخص میشه و بحث میکنه، دقیقا مانند این است که یک متکلم وارد میشه و امور الهی رو بررسی میکنه، فرقی نیست، اینا هم اداد همن. اختلاف میان متکلم و فیلسوف در بررسی نظریات الهیات ملخص نیست، اصل و اساسش در این است که متکلم و فیلسوف ما از دو دستگاه مفهومی، دو دستگاه از قواعد برخورداره. به تعبیر دیگر علم اولای متکلم با علم اولای فیلسوف تفاوت میکنه. عزیزانمون میدانن متکلمان هم مانند فیلسوفان علم اولا داشتن، اونا اسمشو میذاشتن دقیق الکلام، میذاشتن لطیف الکلام. شما در کتب قدمای ما نگاه بکنید، از سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، تا زمان حتی علامه حلی، در بعضی از آثار ایشون تعبیر ایشون نست که این جز امور لطیف الکلامه یا دقیق الکلامه. لطیف الکلام و دقیق الکلام یعنی علم اولا، یعنی الهیات بالمعنى العام. الهیات بالمعنى العام متکلمان داشتن، فیلسوفان هم داشتن. الهیات بالمعنى الاخص فیلسوفان داشتن، متکلمان هم داشتن، اسمش فرق میکرد. پس من حالا عرضم این است، بحث ما در باب تکامل فلسفه ناظر است به علم اولا، و احساسمون این است که اگر این علم اولا به درستی بازشناسی نشه، مناسب با معیارها و موازین خودش مورد بررسی و دقت و بازنگری قرار نگیره، کمیت سایر دانش ها هم در واقع لنگه. یعنی هم ما در الهیات بالمعنى الاخص دچار مشکل میشیم، هم در حوزه کلام مشکل دچار میشیم، علم اصول ما دچار مشکل میشه، و علوم انسانی اسلامی که امروز داریم ایش سخن میگیم دچار مشکل میشه. علم اولا دانشیست که مسلط است بر همه دانش های دیگر، تقضیه میکنه سایر دانش ها رو، تحول در اون دانش موجب تحول در سایر دانش ها میشه، سکون و بنبست های این دانش به سایر دانش ها سرایت پیدا میکنه. به صراحت من عرض میکنم اگر کسی خواهان تحول در علم اصول است، در علم کلام است، خواهان تحول در علوم انسانی اسلامی است، گام نخستش تحول در علم اولاست. این علم اولا چیست؟ مجموعه ای از قواعد، مفاهیم و مناسبات عقلی و ذهنی است که عام‌ترین تفسیر رو از نظام هستی ارائه میکن. حالا من بیشتر توضیح خواهم داد ویژگی های این علم اولا رو. این علم اولا با این ویژگی زیر ساخت همه دانش هاست، یعنی اساساً تفکر بشر به صورت سیستماتیک، به صورت دانشی ممکن نیست الا که در پس زمینه خودش این نظام از مفاهیم و قواعد رو داشته باشه. و هر کسی در تاریخ به صورت سامانمند در یک حوزه موضوعی سخن گفته، او حتما از یک متافیزیک به معنای علم اولا برخوردار بوده، چه اقرار کرده باشه چه نکرده باشه. فیزیک بدون چنین متافیزیکی ممکن نیست، جامعه شناسی بدون چنین متافیزیکی ممکن نیست. این دیگه امروز در فلسفه علم به اثبات رسیده. علم اصول ما مشهون از مبادی و مفاهیمی است که ریشه در علم اولا داره. فقه ما متأثر از این دستگاه است. کلام ما همیشه بهره‌مند از زیر ساختهایی بوده که در علم اولا مطرح میشه. پس توجه به این علم اولا مهمه، و مهمتر از همه این که تغییر در و تحول و ساخت دانش الهیات بالمعنى الاخص زیر بناش همین علم اولا یا متافیزیک عام هست، فلسفه عام. فلسفه عام به این معنا دو تا ویژگی اساسی داره که در بحث توسعه فلسفه حائز اهمیته، یا به یک معنا حال من سه ویژگی رو عرض کنم، یک شو گفتم، دو تای دیگر اضافه میکنم. ویژگی علم اولا فلسفه عام این است که یک شمولگراست، مفاهیم و قواعد این دانش باید به گونه‌ای باشد که تمام حوزه های معرفت رو پوشش بده. یک. دو، بنیادینه، از زیر ساخت های معرفت و دانش بشر سخن میگه، از عمیق ترین نوع نگرش انسان نسبت به هستی و انسان پرده برمیداره. بنیادی ترین نگره های انسان در قواعد علم اولاست. و نکته سوم اینکه نقش تبیینگرانه داره، به این معنا که ما در سایه قواعد علم اولاست که سایر مفاهیمون رو فهم میکنیم. یعنی وقتی من به این طبیعت نگاه میکنم، در سایه علم اولاست که میان تقسیم بندی میکنم، میگم این طبیعت عبارت است از جوهر و عرض. جوهر و عرض از کجا آوردم؟ من علم اولاست. نگاه میکنم میبینم این علت است، اون معلول است، اون معد است، این فاعل است، از کجا آوردم؟ من علم اولاست. نگاه میکنم به این هستی، میگم بدن انسان مادی است، روح انسان مجرد است. رو پیشانی بدن و روح ننوشته مجرد و مادی. اینو من از علم اولا آوردم. یعنی در دستبندی های مفاهیم و معارفم به این جمع‌بندی عقلی رسیدم، از او بنیاد عقلی الان دارم طبیعت رو و جهان رو و هستی رو تفسیر میکنم. هیچ تفسیری نیست الا اینکه تبیینش از علم اولا میاد. و اگر کسی معتقد باشد که من همین جوری می نشینم به عالم نگاه می کنم و عالم رو تفسیر می کنم بدون داشتن یک بنیادها و قواعد عقلی منسجم و دستگاهمند، این خطا می کنه، نه آگاهه. پس این سه ویژگی رو در نظر داشته باشیم. این قواعد شمولگراست، بنیادینه و تبیینگره. اگر علم اولا این ویژگی ها رو نداشته باشه، این دانش از کار کرد و نقش معرفتی خودش بیرون رفته. یعنی ما فلسفه اولا را میپذیریم چون دارای این سه ویژگی است. اگر یه فلسفه اولایی به من گفتید قدرت تبیینی نداره، میگی واقعا توی جهان طبیعت من میخوام نگاه فیزیکال داشته باشم، این علم اولا دیگه اینو توضیح نمیده، میگم پس برابر این علم اولا نیست، قدرت تبیینگر نداره. اگر شما در علم اولا از مفاهیمی سخن گفتید که نمیتواند شمولیت داشته باشه، من میگم آقا یه حوزه خیلی مهمی جامعه است، مناسبات اجتماعی است، دستگاه فلسفی شما قدرت تبیین جامعه رو نداره، شمول نسبت به جامعه نداره. بگیم علم اولا یه جاش مشکل داره. اگر شما در علم اولا از مباحثی سخن گفتید که نگره من رو نسبت به عالم هستی تبیین نمی کنه، ساختارهای ذهنی و معرفتی من رو دگرگون نمی کنه، تنظیم نمی کنه، یه علم اولا نیست. یعنی کسانی که تصور میکنن فلسفه اولا یه دانشی است که باید درس گرفت، خوند و به دیگران تعلیم داد و پژوهش کرد، اینا اصلا علم اولا نمیدونن یعنی چی. این مثل این است که یه کسی جامعه شناسی میخونه برای اینکه درسش بده، آ جامعه شناسی روان شناسی برای اینکه بتونه این مسئله حل کنه. اگر علم اولا و فلسفه عام نتونه مسائل و مشکلات انسان رو در بخش‌های مختلف حل کنه، معلوم است که این فلسفه اولا از ساختار و کار کرده خودش خارج شده. خیلی سریع عرض کنم، اگر امروز فلسفه اولا نتواند به پرسش دانشمندان ما در حوزه‌های مختلف پاسخ بده، دیگه این فلسفه اولا یک فلسفه تاریخی، دانشی است که باید در تاریخ فلسفه ازش یاد کرد. کارکرد فلسفه اولا این است که امروز اگر یک دانشمند در حوزه‌ای از حوزه‌های معرفت میخواد تبیین کنه، مفاهیم و قواعد فلسفه اولا به کمکش بیاد و قدرت تبیینگری بهش بده. اگه من وارد فرض کنید دانش الهیات میشم یا در دانش انسانشناسی میشم، دانش جامعه شناسی میشم، هرچی نگاه میکنم در این جعبه ابزار، میبینم هیچی در این جعبه ابزار نیست که بتونه این پیچه منو باز کنه. خب این معلوم است که این جعبه ابزار من این ماشین نیست، ما 100 سال قبله. این ماشین 100 سال قبل رو باز میکرد دیگه، این به این پیچه ها نمیخوره، جعبه ابزار عوض کنه. بله ممکن توی جعبه ابزار 5 تا 10 تا به درد میخوره، نگه بداریم، اما 10 تا ابزار دیگه باید اضافه کنیم که پیچ‌های جدید رو باز کنیم. چون فلسفه وجودیه علم اولا اینه، از روز اولی که این دانش تأسیس شده تا امروزی که ما داریم باش کار میکنیم، کارکردش اینه. ناظر به این نکته من میخوام عرض کنم که اگر قرار است فلسفه اولا، دیگه از این به بعد با نام همون فلسفه ازش یاد میکنم، کارکرد لازم خودش رو داشته باشه، باید این ویژگی ها رو داشته باشه و در توسعه و تکاملش باید به این نکات توجه کرد. من یه چند مثال میخوام عرض کنم، به صورت اشاره میخوام عرض کنم که فلسفه امروز ما علی‌رغم ترقی و تکاملی که دارد، در سایر دانش ها آمده، به علم اصول ما آمده، به کلام ما آمده، حتی در علم تفسیر ما مؤثر واقع شده، اما این فلسفه بسیاری از پرسش ها و چالش ها رو در حوزه مختلف نمیتونه پاسخ بده، و چون نمیتونه پاسخ بده ضرورت بازنگری در این فلسفه و تکامل و توسعه این فلسفه وجود. من برای که بعضی از دوستان ممکنه یه داره استیحاش کنن، اول یه مثال های عرض کنم که اتفاقات در گذشته تاریخی ما افتاده. ببینید، مفهوم وجوب امکان یه زمان تو فلسفه ما نبود. شما تو فلسفه ارسطویی و ما بعد ارسطویی نگاه کنید، اصلا ما مفهومی به نام وجوب امکان نداریم. این معناش این بود که ما فلسفه نداشتیم؟ نه، فلسفه داشت، بشر فلسفه داشت، اما مفهوم وجوب امکان نداشت. فیلسوفان ما به فکر افتادن، دیدن بعضی از مقولات نیازمند به تبیین‌های دقیق‌تر مفهوم وجوب امکان رو وارد کرد، باشی سر مسائل حل کردن، تبیین کردن جلو بود. مفهوم مجرد، بعضی از عزیزان فکر میکنن مفهوم یعنی مفهوم تجرد، این از اول تاریخ بشر و اول تاریخ فلسفه بوده، تمام این انگارهای تاریخ داره. رسیدن بشر به مفهوم تجرد یه تاریخ داره. بشر به این نقطه میرسد که پاره از حقایق رو نمیتواند توضیح بده الا که مفهوم تجرد رو داخل کنه. مفهوم وجود و ماهیت از چه زمان در فلسفه ما تفکیک وجود و ماهیت رخ داد؟ ما در آثار ابن سینا این تفکیک رو نمیبینیم. اگه در تعلیقات ابن سینا اشاره کوتاهی داره، اصلا مفهوم وجود و ماهیت در دستگاه ابن سینایی کاربرد نداره. کاربرد نداره. من تعبیر میکنم مثل که یه ابزاری گوشه جعبه ابزار وجود داره، اما خیلی چون بهش کار نداریم به کارش نمیگیریم. میرسیم به شیخ اشراق، این مفهوم رو برجسته میکنه در حکمت الاشراق، یه تمییز اولیه میانه ماهیت و وجود میده، میاد تو حکمت متعالی میشه اصلا بنیاد، میشه ابزار اصلی حل مسئله های مهم فلسفی، تفکیک وجود است و ماهیت. ببینید فلسفه تکاملش یعنی این، یعنی یه زمان ممکنه چیزی نباشد به وجود بیاد، ممکنه هست، فیلسوف به اهمیتش پی نمیبره. یه زمان هم ممکن از یه مفهوم دیگه کارایی خودش از دست بده. چرا؟ چون یه مفهوم بالاتر و دقیقتر و عمیق‌تری به بازار آمده. تاریخ فلسفه ما از آغاز تا کنون تاریخ تحول‌ها، جابجایی‌ها و توسعه و تزییق‌هاست. حالا سوال ما اینه، آیا امروز در دستگاه فلسفی ما اون چرا که ما از مفاهیم، اصول و قواعد داریم میتونه مسئله‌ها و چالش‌های معرفتی و دانشی ما را حل کنه یا نه؟ سوال هستیم. چه میزان میتونه حل کنه؟ مرحبا. اونجایی که نمیتونه حل کنه، آیا باید به تکامل مفاهیم و قواعد قبل دست داد، اونو توسعه داد؟ این یک. باید چیز جدیدی ایجاد کرد، این راه دیگر، باید پاری از تلقی و قواعد رو کنار گذاشت، یعنی یه راه دیگه است. امروز در مقابل فلسفه اولای ما پرسش‌هایی وجود دارد که دیگه دستگاه معرفتی و معنای فلسفه ما قدرت پاسخگویی به اون رو نداره. هیچ راهی جز بازنگری، تکامل و توسعه این دانش نیست. اگر کسانی اصرار دارند که همچنان بر اون چیزی که هست بمانند، باید بدانند به تاریخ ملحق خواهند شد. این ارزش نیست که کسانی بخوان بر روی یک دانشی که اساسش بر تحول و تکامل هست اصرار بورزند و تعبد کنند. این حرمتگذاری به این دانش نیست، این خیانت به دانشی است که باید در صحنه معرفت باقی باشد. اگر می‌بینیم کسانی نسبت به فلسفه بیمهری می‌کنند یا فلسفه ستیزی می‌کنند، سؤال اول رو ما از خودمون باید بکنیم: چرا اونها نسبت به این فلسفه بیمهر شدند؟ چرا اهمیت این دانش رو نمی‌دونند؟ چرا جایگاه حیاتی این معرفت برای این گروه مشخص نیست؟ دلیل اولش این است که ما در معرفی فلسفه کوتاه آمدیم. دلیل اصلش این است که ما به گونه فلسفه رو معرفی کردیم که دیگران احساس نیاز نکردند. دلیلش این است که ما به گونه قواعد رو توضیح دادیم که وقتی کسانی وارد متن دینی شدند احساس کردند که این ابزار و این قواعد با اون چیزی که در تبیین متن نیاز هست فاصله داره. چرا فیلسوفان ما نتوانستند فلسفه اولا رو اونچنان معرفی کنند که علم اصول برای فقه بود؟ چرا اخباریان به حاشیه رفتند؟ چون علم اصول ضرورت خودش رو برای جامعه فقهی ثابت کرد. بلا اخباری آدم های کمی نبودن و کوچک نبودن. نهضت اخباریان بزرگان از فقهای ما رو ترسوند. اما کسانی مانند وحید بهبانی آمدند با اعاده نظر در علم اصول و تجدید نظر در او و کاربردی سازی او و معرفیش به جامعه فقهی جریان اخباریگر رو باشیه روندن. چرا فیلسوفان ما برای توسعه فلسفه چنین نمی کنند؟ من به گمانم جامعه فلسفی ما کمتر از دیگران در قربت فلسفه و در جریان فلسفه ستیزی مقصر نیست. بی تردید تقصیرش بیشتره. چرا؟ من الان میپرسم شما چند تا اثر دارید که امروز در رابطه با فلسفه و تبیین فلسفه سخن گفته باشید؟ من زمانی که رئیس پژوهشگاه دفتر تبلیغات بودم پای بحث ما مطرح کردیم. به دوستانی که محقق این رشته بودن گفتیم بگردید ببینید آیا ما یک اثر، اون زمان دارم عرض میکنم، یک اثر 10 سال قبل بودش داریم که در رابطه با فلسفه توضیح بده، یعنی فلسفه ی فلسفه داریم؟ چیزی پیدا نکردیم که اونجا و مجموعه گفتگوها در آمد. یه جلد کتاب رو هم موقع طراحی کردیم و یه جلد دومی طراحی شد. ادبیات این بحث اصلا از همون زمان را افتاد که بعد عزیزان دیگه هم اومدن چیزایی نوشتن که اون همونایی که ما باشون مصاحبه کردیم هست اونجا توی اسناد. فیلسوفا و معلمای بزرگ فلسفه ما وقت سوال کردیم گفتن عجب سوال خوبیه، ما تالی متوجه نبودیم. 20 سال فلسفه درس میدادیم، خودمون این سوال در مورد فلسفه رو متوجه نبودیم. 3 تا از همون عزیزان برداشتن بعد از اون گفتگوهایی که ما باشون کردیم یا کتاب نوشتن یا مقاله در مورد فلسفه نوشتن. من سوالم این است که چرا جامعه فلسفی ما در بازبینی و بازنگری و بازسازی این فلسفه تلاش نمی کنه؟ و اگر کسانی بیان و بخوان صحبت بکنن، به جایی که ما از اونها استقبال کنیم، آغوش باز کنیم، اونها رو بپذیریم، وارد کنیم، به اونها بیاموزیم، سری با یه مارک، با یه اتهام اونها از میدان بدر کنیم؟ دعا دنیای فلسفه دنیای اندیشه ورزی است، دنیای نقد. مرحوم شهید مطهری میفرمان اگر ناخلک زدنهای فخر رازی نبود فلسفه متعالیه به ظهور پیدا نمیکرد. ها ایشون میگه تکامل فلسفه ما مرهون ناخلک زدنهای فخر رازی است. چرا ما اجازه نمیدیم در جامعه امروز مدرنی که دیگه همه چیز به هم دیگه متصل است، این همه اندیشه و فلسفه است، یه عده بیان فلسفه اون ناخلک بزنن جامعه فلسفی ما اینقدر زنده باشه، کار وحید بهبانی رو بکنه، اینقدر دقیق عمل بکنه که جامعه علمی متوجه بشه این فلسفه اولا واقعا نیاز حیاتی همه دانش‌های ماست. توی متکلم، توی اصولی، توی فقیه، توی جامعه شناس، تو هم نیاز داری به من، تو هم نیاز داری به من. این رو معرفی کنیم. اگر میخوایم این رو معرفی کنیم یه پیش شرط داره و اون این است که وقتی من فلسفه رو به جامعه شناس دادم، به دانشمند علم سیاست دادم، به متکلم دادم، باید بتونم نیازش رو هم برطرف کنم. این معنا نمیده که من یه جعبه ابزار در اختیار یه کسی بگذارم، او وقتی در جعبه ابزار رو باز کنه احساس کنه که هر کدوم از این آچارا رو برمی‌داره به دردش نمی‌خوره. ها میشکنه، دستگاهشو خراب میکنه. حالا من عرضم اینه، نمیتونم به همه بپردازم، حداقل 15 مسئله رو من استخراج کردم، 15 چالش، که این 15 مسئله از مسائلی است که به گمان حقیر بنده ضعیف از درون فلسفه اولای ما پاسخ پیدا نمیکنه. ضعف دانش فلسفی ماست. اگر درست است این اشکال، لازمش این است که فلسفه اولای ما باید تجدید نظر کنه، تکامل پیدا کنه. بعضی از شاد راهکارهای تکامل را عرض کرده. اگر نه احساس میشه که در فلسفه ما پاسخش وجود داره، حداقل تبیین کنه. حداقل من به عنوان یک محصل فلسفه باید پاسخ اینها رو ببینم. نمیشه که یه کسی بعد از 20 سال 30 سال کار توی فلسفه هنوز این سوال براش وجود داره. ها؟ یا باید جامعه فلسفی ما به این فرسش ها پاسخ بدهد، یعنی نظام فلسفی رو بازبینی کنه و بازسازی کنه، یا لااقل نشون بده به کسانی مانند بنده که این پاسخهاش هست اما تو نمیدانی. این معناش این است که بازارایی کنیم لااقل اصول و قواعد دانش و فلسفه رو، حداقل دیگه، که منم بفهمم. وقتی بنده محصل فلسفه نمیدانم چنین پاسخی وجود داره، نباید انتظار داشته باشم یه جامعه شناس امروز دست دراز کنه در بحث اسلامی سازی علوم از فلسفه ما بهره مند بشه. شما چه انتظاری دارید که امروز در اسلامی سازی روانشناسی کسانی بیان این حکمت متعالیه ما رو بگیرن مبنای تحول قرار بدن؟ مبنای تحول است که بفهمیم چرا با زبانی سخن نمیگیم، تبیین و تحلیلی نداریم که دیگران هم اینها رو ببینن و ازش استفاده کنن. البته من اعتقادم این است، به شخصه اعتقادم این است، این پرسش هایی که مطرح میکنن فلسفه اولای موجود ما پاسخگو نیست و حتما باید بهش فکر کنه. من چند نکته رو به عنوان مثال در اینجا عرض میکنم. یک، مسئله اراده، اختیار و فاعلیت. دستگاه فلسفی ما از زمان ارسطو تا کنون مقوله اراده و فاعلیت رو به عنوان یک هویت مستقل، یک حقیقت، یک واقعیت ممتاز مورد توجه قرار نداد. در هیچ دوره‌ای از دوره‌های فلسفه اراده مقوله مستقل قابل تأمل و اندیشه ورزی نبود. همواره ما سایر مقولات رو به عنوان مقولات اصلی دیدیم و سعی کردیم اراده رو، چه اراده خدا چه اراده انسان رو، در ذل و ذیل سایر مقولات حل کنیم. در فلسفه اولای ما علیت اونچنان بزرگ و برجسته شد که سایش بر روی فاعلیت افتاد و تا امروز هم در دستگاه‌های فلسفی ما نتوانستیم بگیم این انسانی که نقطه تمایزش با موجودات دیگر در اراده است، این اراده چیست؟ من نه در بحث‌های خودم مفصل گفتم، نمی‌خوام الان وقت اساتید و عزیزان رو بگیرم. اشکال اصلی این بود که از روز اول ارسطو مقوله اراده رو در متافیزیک نیاورد، انسان رو حیوان ناطق تعریف کرد، نقطه امتیاز انسان به حیوان رو در نطق و عقل دید. از دیدگاه ارسطو اراده بخشی از هویت حیوان است و نه انسان. توی متافیزیک ارسطویی این بود و تا امروز در فلسفه ما باقی موند. هنوز هم ما میگیم انسان حیوان و ناطق. میگیم حیوان یعنی چی؟ یعنی متحرک کن به اراده. حیوان متحرک کن به اراده. یعنی قدرت و اراده ای که شما در فقه در دین شرط تکلیف میدونید. میگید نقطه امتیاز میان انسان و حیوان اراده است. اگه اراده نداشته باشه تکلیفی نداره. در دستگاه ارسطویی این چنین نیست. او اراده رو جزی از حیوان میدانه. موقع جزی از حیوان دانست، برای اراده در درون حیوان تعریف ارائه میکنه. تعریفش چی میشه؟ میشه شوق اکید. شوق اکید. حیوان چجوری عضو میخوام علف میخوره؟ چجوری آب میخوره؟ وقتی که هاضمه درونش دچار فعل و انفعالات میشه، حالت تشنگی بهش دست میده، شوق اکید میشه، به سمت آب میره. اراده انسانی هم چیزی بیش از این نیست. و تو امروز در دستگاه فلسفی ما هنوز اراده در این مفهوم باقی مونده. یک چالش مهم در انسان شناسی فلسفی مقوله اراده و فاعلیته. و امروز شما اگر نتوانید مفهوم انسان رو بر محور اراده و فعالیت معنا کنید، سخن از علوم انسانی اسلامی گفتن واهی است. خیلی صریح است. یعنی اگر من جامعه شناس سکولار باشم، مبانی فلسفی و متافیزیکی رو هم بدانم، در مقابل استدلال شما که شما بیاید جامعه شناسی اسلامی رو میخوایم تولید کنیم، میگم این علوم انسانی که شما دنبالش هستید چیه؟ این انسانه رو میشه برای من تعریف کنید؟ من به شما ثابت میکنم بین انسانی که شما در متافیزیک تعریف میکنید با انسانی که من سکولار در جامعه شناسی برام شما تعریف میکنم فاصلش بسیار بسیار محدود. من انسانم رو از ارسطو گرفتم، یه جور تهذیب کردم، شما انسانتون از ارسطو گرفتید، یه جور دیگه درستش کردید. میخوام احتجاج رو بگم، حرف من نیست. میخوام بگم جامعه فلسفی ما آماده پرسش باشه که اگر شما در درون انسان نتوانستید اراده و فاعلیت رو تعریف کنید به عنوان عنصر اصلی، و اگر نتوانستید این اراده رو بیارید در ساحت دانش و بگید ما انسان اسلام با انسان سکولار و مادی متفاوته، چجور شما تم از علوم انسان اسلامی میزن؟ این یه عرصه. تو بحث انسان شناسی حداقل سه مسئله از دیدگاه من وجود داره که در علم اولا یا پاسخش نیست، یا اگر هست فیلسوفان باید دقیق و روشن معرفی کنند، آفتابی کنند. و سرپوش گذاشتن چیزی حل نمیشه عزیزان. بخشی از تاریخ فلسفه ما مماشاته ز تاریخ دانش ما، مثلا توی فلسفه. آقا میرسیم به این نقطه، جبرگرایی رو دقیقا توضیح میدیم، تبیین میکنیم، بعد میگیم نه نعوذ بالله این جبر که نیست. آقا سریع بگیم لازمه این نحو تعریف از علیت و مناسبات علیت رسیدن به جبر در انسانه. اسمش جبر نیست، قبول دارم باشم، اسمش یه چیزی استرال میخواییم بذاریم بذاریم. در این مشکل، مشکل فیلسوفان عزیزم من نیست، مشکل دستگاه مفهومی و فلسفی ما در درون دستگاه فلسفی ما از آغاز مقوله اراده، مقوله اختیار تعریف نشده. مقوله اراده و اختیار در زیر مجموعه علیت تعریف شده. خیلی راحت میشه رو این کار کرد. چرا فیلسوفان ما با تجدید نظر در علم اولا قدرت نمیدن به فلسفه ما؟ چه اشکال داره؟ یه فیلسوف الان بلند بشه به تاله اینجوری تعریف کردیم، الان مفهوم اراده رو میاریم با علت یه نسبتی برقرار میکنیم. من عزیزان رو به آثار مرحوم شهید سعد معرفی میکنم. یه فیلسوف هست یا نیست؟ ایشون کاملا به این نقطه که میرسه یه دستگاه معنای جدید ارائه میکنه. ببینید در بحوث، ببینید مقابل همه تئوری های دیگه ایشون تئوری در میاندازه. چرا دستگاه فلسفی ما نمیره از فیلسوفان و بهرمندی های اونها استفاده کنه، این دستگاه رو متکامل کنه؟ مرحوم شهید سعد میفرماد اراده به معنای سلطه و سیطره یه مفهوم مستقل در مقابل علیات، و بر اساس این کل نظام اراده انسان رو تعریف میکنه. یه فیلسوفه. این یه نکته. نکته دوم، علم اولای ما و متافیزیک ما قدرت تأثیر و تأثیر ترکیب در نظام طبیعت رو نمیتونه توضیح بده. خیلی سریع عرض کنم. خب دوستان میدانم ما در قواعد فلسفی چند تا قاعده داریم. یک، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. هیچ عرضی نیست الا که به ذات برگرده. به تعبیر دیگر همه اعراض در دامنه و محدوده ذات هست. خب یک، انتقال عرض محال است. تا یه اساتید فلسفه هستن دیگه. انتقال عرض محال است. یعنی اگر من اینجا آب داشته باشم، اینجا هم کاغذ داشته باشم، این آب سیالیت و رطوبت عرضشه، اینم خشکی هست و فرض کن ویژگی خودش، آب رو میریزم روی کاغذ، انتقال عرض محاله، رطوبت نمیتونه از آب به کاغذ بیام، ای تر شد. من توضیحی ندارم. من توی فلسفه اولا توضیحی برای این که وقتی آتش میاد کاغذ رو میسوزاند، آتش است که کاغذ رو میسوزاند، توضیحی ندارم. آخرین توضیح هم چیه؟ این است که وقتی آتش میاد کنار کاغذ قرار میگیره، عقل فعال مقارنت این دوتا رو میبینه، صورت سوختن رو میاندازه توی کاغذ. اینه دیگه. یا آخرین دستاورد فلسفی ما اسرار صد متعلق. من سوالم این است که وقتی یک علم اولا قواعد میرسیم بله.
یکی از فلاسفه گفتن که انتقال رطوبت از دیوان به کاغذ رطوبت عرضه.
حال میرسیم حال خدمتونم اون جوابش رو عرض میکنم. اینطور رطوبت عرضه یعنی چی؟
آها، احسن.
چیه؟ میفرمایید. نه میفرمایید چیه؟ میرسیم بله. عرضه تمام خصوصیت آب. سوختن یعنی میرسیم. من توضیح میدم، توضیح میدم. اتفاقا همین فرمایش شما بسیار خوبه. یعنی من میخوام همین نتیجه بگیرم که چون شما نمیتوانید توضیح بدید، شمای فلسفه اولا، چون نمیتونیم توضیح بدیم، مجبوریم تفسیرهای متفاوت بکنیم. چی میگیم؟ حرارت برای آتش عرض هست یا نیست؟ حرارت برای آتش عرض هست یا نیست؟ حرارت آتش وقتی به این کاغذ میخوره، حرارت رو به این کاغذ یا هیزم منتقل میکند یا نمیکند؟ از نظر فیلسوف چنین چیزی محاله. صورت آتش و صورت سوختن از عقل فعال است که به این کاغذ و هیزم میاد. ادعای بنده اینه، در جای خودش حالا خواستید هر کدوم از دار یه جلسه بحث میکنیم، مدارک میاریم، عبارات رو میخونیم، نتیجه چی میشه؟ که به شما بگن نه، آتش علت مؤده است برای سوختن کاغذ. میپرسیم علت مؤده یعنی چی؟ یعنی چی؟ علت معده چه میکنه؟ ما 4 تا علت بلدیم، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. این علت معده چه کار است؟ کدوم که از این هاست؟ هیچ کدوم. من فرصت میگم، من 10 دقیقه دیگه کمتر، 10 دقیقه تمام میکنم دیگه. بعد ببینید، من عرضم این است که به جزئیات اگر کلی رو میپذیریم، کلی رو بپذیریم، جزئیات بحث دیگه بگذاریم، چون در تک تک اینا قابل بحث. اما اگر بله عزیزانی معتقدن تمام اون چیز که من دارم عرض میکنم اینجا نادرسته، در جزئیات بحث کنیم، من حداقل یک موردش رو بتونیم اینجا بحث کنیم به نتیجه برسیم. من عنوان کلی برای من مهمه. سوالم اینه آیا فلسفه اولای ما، من اینو دارم میخوام اثبات کنم، اینا همه شواهد جزئی است، یکی رو هم شما نقض بکنید ای دومی قبول داشته باشید مدعای من ثابته. من میگم فلسفه اولای ما نمیتواند اراده رو تبیین کنه، فلسفه اولای ما تأثیر و تأثیر رو نمیتونه توضیح بده، ترکیب‌های طبیعی در سایه فلسفه اولای ما قابل توضیح نیستند. چون نمیتونید بگی اگر اکسیژن و هیدروژنی کنار هم قرار میگیره تبدیل به آب میشه چگونه ممکنه؟ چجوری شما دو تا گاز رو کنار هم میگذاری ترکیب میکنی؟ همه اون ویژگی های اولی از بین میره، یه ویژگی ثانوی ایجاد میشه، رو کدام قاعده فلسفی توضیح میدی؟ یه عزیز دستگاه فلسفی من روشن رو مبانی فلسفی ها توضیح بده که چگونه دو تا ماده با دو ویژگی کاملا متفاوت ترکیب میشه، کاملا یه ویژگی سوم پیدا میکنه. انتقال عرض که محاله، ما باید بگیم اکسیژن و هیدروژن به حالت خودشون هر کدوم باقی هستن، وصف جدید آمدن اصلا ترکیبی ممکن نیست، دو جوهری که هر کدام در محدوده خودش وجود دارد امکان ترکیب ندارد مگر ترکیب حقیقی ماده و صورت بشه. فلسفه اولای ما جز ترکیب حقیقی ماده و صورت رو نمیتونه توضیح بده. دو جوهری که هر دو ماده و صورت دارن با هم دیگه بخوان ترکیب بشن یک موجود جدید ایجاد بکنن در فلسفه جایی نداره. ببینید من عرض کردم ای چی میخواد؟ عزیزان فیلسوفانی مثل شما رو میخواد بشینن رو اینا فکر کنن، همطور که وجوب امکان آمد کلی مسئله ما رو حل کرد، حرکت جوهری آمد کلی مسئله ما رو حل کرد. ما تا قبلش میگفتیم حرکت فقط در مقوله این ممکنه. کسانی باید بدانند که تا زمانی که حرکت جوهری نبود چقدر ما معضله فلسفی داشتیم. حرکت جوهری آمد، یه تبیین جدید آمد، خیلی از مسئله ما رو حل و فصل کرد. من عرضم این است که چرا کسانی اقدام نمی کنن با تکامل و تحول در این مبانی مسئله دیگه ما رو عمل کنن. نکته سوم و آخر رو فعلا عرض کنم و تمام کنم، نسبت در یک کل در علم اولای ما قابل توضیح و تبیین نیست. فلسفه ما کلی رو توضیح میده اما کل رو نمیتونه توضیح ده. ما تفکیت میکنیم، میگیم شی، حالا یا مثلا عنوان دیگری بذاریم، مفهوم بذاریم، شی بذاریم، اختلاف هست که مقصد چیست، یا کلیست یا جزئی، یا کلیست یا جزئی. اما تو این توضیح میدیم تا اونجایی که ساحت کلی و جزئی است تبیین ها دقیق جلو میره، بعد کلی و اقسامش هم میگیم، نحوه شیگیری جزئی هم میگیم. اما بین فرد و جمع، بین جز و کل، ما در دستگاه فلسفیمون هیچ توضیحی نداریم. یکی از نتایجی من عرض کنم خدمتتون، نتیجهش بحث ما امروز در مسئله جامعه شناسی رابطه بین فرد و جامعه است. اگه فرصت داشتم من در یک جای تقریبا به تفصیل اینو گفتم که پرسش رابطه بین فرد و جامعه که در دوره معاصر پدید آمد از ناحیه فیلسوفان ما بهش پرداختند. مرحوم علامه طباطبایی در اصول پرداختن، حالا اونایی در دست هستن، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن پرداختن، مرحوم شهید متحری پرداختن، در دوره معاصر آیت الله مصفا پرداختن، آیت الله جوادی پرداختن، اینا آثارشون در اختیار است. ما یه مشکل جدی داریم و اختلاف نظر دارن، دوستان دیگه میدانن، از کسانی که اساساً معتقدن کل و جامعه هیچ اصالتی نداره، هیچ تأثیری نداره، تمام آثار به هویت من افراد و اجزا است، حیث جمعی اونهاست که یک اثر ایجاد میکنه به نام جامعه، تا کسانی که نه معتقدن واقعا حیث ترکیبی جامعه مهم است، خودش هویت داره. چه اینها و چه اونها من کار ندارم. سوالم اینه مبتنی بر مبانی فلسفه متافیزیک ما پاسخ چیست؟ اکیس قرار است پاسخ بده. آیا ما برای جامعه هویت میتونیم قائل بشیم یا نه؟ دولت، نهاد، نهاد اجتماعی، اینا پرسش های جامعه شناسی اینه. شما برای دولت هویت مستقل قائل هستید یا نیستید؟ آیا دولت مجموعی از ترکیب اجزا و عناصره یا نه؟ نهادهای اجتماعی چه وضعیتی دارن؟ ما در فلسفه اولامون ادعامون اینه فاقد مبانی و مبادی هستیم که بتواند کل رو توضیح بده، نسبت میان اجزا رو توضیح بده و مصادیقش رو. این بحث رو تمام کنم، عرض کردم حدود 14 یا 15 مسئله به گمان من از چالش های فکری روز عرض کردم. یا باید قاعده جدیدی در فلسفه اولا ایجاد بشه، یا باید قواعد گذشته نقد بشه، یا اگر قاعده ای داریم باید بازخوانی و بازآرایی بشه تا بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. من دیگه نه بذارید، چون طرحش موجب ابهام و اشکال میشه، چون باید توضیح بدم، همین مقدارم توضیح دم دیدید که موجب ایراد میشه. من دیگه عرضی ندارم، خدمت اساتید محترم هستین و ازشون بخیر.
الله الله ما شاء الله. همینطور ادامه پیدا میکنه تا 15 تایی که مد نظر آقا هست. اینا مسئله های امروز و چالش های امروز ماست که فعلا بر اساس اون چهره کاغذ داریم فلسفه اولای امروز ما پاسخگوی اینا نیست. یا باید بازاری کنیم، یا باید اثبات کنیم که تمام دارد پاسخ بدیم، یا باید تکمیل کنیم، توسعه بدیم تا بتونیم مسئله ها رو پاسخ بدیم، یا احیانا شما بتونید اثبات فرمایید که اینها مسئله و چالش نیست. در حال یکی از این مسئله رو باید مسئله هست و فلسفه پاسخ بده، و اگر مسئله نیست هم باید ثابت کنه که مسئله نیست. در خدمت بزرگواران هستیم. پرسشی، مطلبی، نکته‌ای، نقدی، ابهامی در حد وسط جلسه در خدمتتون خواهیم بود و استدعا میکنم که اگر اجازه سبحانی بپذیرن ما این مجموع بحث رو ادامه بدیم، یعنی در نشست‌های بعدی در صفحه‌های سرزمین‌های اصفهان تشکیل کنیم توفیق رو برای ما شناسی باشیم. ادامه بدم کنیم این سه تا هم تبیین میخواد بیشتر و هم تا 15 تا هنوز را باقی منشانه بتونیم بهره بگیریم، به اضافه این که حالا تا اینجا افق‌ها رسیدیم، راهکارها رو هم نیازمند تبیین هستی و برهان برای پاسخ به مسئله اراده. شما یک نقدی رو از مرحوم شهید صد فرمودید، آیا این اندیشه امروز خود شما همینه یا دیگرانی نسبت به اون نظریه رشه برتر و توصیات در راهنمایی کردن یا نه، و یا احیانا اگر این پرسش همچنان باقی هست و این جارش همچنان باقی هست به چه روشی و چه سیستمی میشود این رو پیش برد تا اون دستور معرفتی تکامل پیدا کنه. در خدمت بزرگواران هستیم اگر که دست بگیرم تا من نوبت بدم به سوال. خدا در خدمت هستیم. خوصایی هم میکنم من بزرگواران رو ابتدا خیرمدان از دارم اعدادی در مصد جلسه حدث در اون دواره اعتداری ما منحق شدن خدمت هم بزرگواران خیرمدان در تشکر دارم.
سلام علیکم.
سبحانی و عزیزانی که این نشسته رو تشکیل داد. دارم قطعی برداشته از صحبت های حضرت عالی این نیست که حالا بعد این دانش یکی نشید دانشی که فرمودید اساسش بر تحوله باید اساسش بر تحوله در حال این مسیرش رو باید ادامه بده و مثلا همجور که تاریخ نشون داده و در فیلسوفان دیده متحده کردن شاید کمکاری محاوشی کار منم یه سوالی آخر رو رفت کنه از رفتاری برای این در 15 مورد چه کردی؟ چه تلاشی کردی شما؟ یعنی 20 سال در این حوزه ها کار کردی؟ خب این سال عنوان در حوزه قوم و اساتید قوم رو در کرد ببینید علم اصول هم که میفرم اصول چهار اندیشی کرد برای فقه الان علم اصول هم شدیدن مورد تهاجمه چون که در قوم هستیم شدید دارم میگم سنیه نوسو خیلی چیزا رو جواب نمیده مثلا فایده ای نداره مثلا در بحث شرط متأخر حتی بعد خود مرحوم آقایی میگه که شرط متقدم هم مشکله مثلا این تفکیک رو داره و بعد مواقعی مختلفی پیدا میشه همین بحث هایی که شما دارید در اراده اتفاقا اراده و بحث تکلیف بیشتر اون تا جای کلام هست بحث تکلیف و ثواب و اقامه ها بیشتر تکلیف تا فلسفه اولانه به کلام بیشتر میخوره و مثلا اون مسئله دولت یا مسئله ازم بزرگتون جامعه اینا جمعه های فقهی داره فلسفه اولانه نباید همه این مسائل در واقع فقه رو جواب بده دولت چیست؟ رابطه دولت و مردم چیست؟ رابطه فرد و جامعه چیست؟ اینا فقهی هم هست یعنی همینجور که در واقع در فلسفه بالاخره باید اونا حالا توضیح بدم یا فقه هم مطرحه در اصول هم مطرحه چون بالاخره اصول باید ما به اصطلاح استنباط باشه برای فقیه و فقیه همین ها رو پاسخ بده الان نظام اسلامی میتونه از فقها بپرسه که بالاخره شما چه تعریفی دارید و بنابراین این که ازم حضورتون حالا یه بحث دیگه هم هست 15 تا به نظر حضرت عالی 15 تا مسئله است که پاسخ خوبی نیست اما گاهی عزیزانی قطعا شما چنین قصدی رو ندارید ولی گاهی عزیزانی ممکنه این برداشت رو بکنن که حالا اگر در 15 تا مسئله رو در فلسفه سؤال و حتما اندیشمندان اومدن و بالاخره پاسخ‌هایی دادن مثل اینکه مثلا مثلا میگن که دولت جامعه همون که گفته میشه اینا اصلا اعتباری هست اعتباریات از دایره مسائل تکوینیات خارجه و اینها حالا اگر پاسخ اینها به نظر حضرت عالی قانع کننده نبود اما خب ده ها مسئله دیگه که فلسفه دوباره خود شما وجوب و امکان اینها با این تحولات اومده و پاسخ داده نباید نادیده گرفته بشه قطعا شما چنین بسیاریتی رو ندارید میخواییم به کاستی ها بپردازید ولی این گاهی ممکنه برای افراد مثلا محصلین این فلسفه یا فرض کنیم که منتقدین این سوال ها موجب بشه که پس دیگه حالا شما یه تعبیری داشتید که اگر یه مقدار توضیح بیشتری بدید اگر دفاع کنیم از این علم این به تاریخ می‌پیوندیم این منظورتون این نیست که حالا یعنی فلسفه رو با حالا تحولاتش همینجور که فرمودید بالاخره این علم اساسش بر تحوله همین به فلسفه، به فقه، به کلام، به تفسیر الان شما خودتون مستحضرید به تفسیر و مفسرین افتقادهای جدیت دیر باز بوده در هر علمی یه مشت مسائل قامزی وجود داره و ارزم به حضورتون که لاین حلبه این دلیلی باید این که علم ارزم به حضورتون که قابل دفاع نیست یا مثلا به تاریخ میپیونده نیست زمینه این که بعضی تأملات هم تأملات عمیق فلسفیه و الا مثلا مسائل جامعه و جامعه شناسی شاید به اون تأملات هم میکنست بسان
ممنونه
شکر میکنم حالتا بالا تا جایی که من خاطرم یادی میکنه زنم یادی میکنه خدا نفهمیدن دفاع از فلسفه به تاریخ میپیونده فهمیدن توقع بدن اون شخص تصور من این دفاع که خود بخش نیمه اول صحبت‌های اونها دفاع از فلسفه بود و اصلا تکامل مبتنی بر پذیرش آنچه هسته اگر نپذیریم که اصلا توسعه و تکامل مفهوم پیدا کنه
من فقط خیلی خواهر ما چه کردیم اگر جلسات ادامه پیدا کرد میگیم چه باید کرد ما هم به سهم کوچک خودمون چه کردیم و داریم چه میکنیم. اما نسبت به اون مباحث ببینید، گاهی اوقات مسئله ها مسئله های فرعی است، گاهی اوقات مسئله ها بنیادینه. گاهی اوقات مثلا من مثال بزنم، وقتی اصالت وجود رو ملا صدرا وارد میکنه، دیگه یه لرزه به کل فلسفه اولا وارد میکنه، خیلی چیزا دیگه نمیتونن قرار پیدا کنن تو این دستگاه. وقتی من میگم مقوله اراده رو اگر کسی وارد دستگاه فلسفی بکنه، این دیگه یه مسئله نیست، این مسئله های مختلف میآفرینه و خیلی از قواعد فلسفی باید بازنگری بشه تا ما بتونیم اراده رو وارد کنیم، فقط یه مسئله نیست. اینم که فرمودید حالا مسئله دولت و جامعه اینا، من نگفتم دولت و جامعه رو باید فیلسوف پاسخ بده، گفتم مبانی فلسفی رو باید به گونه ای تنقیح کنه که قدرت پاسخگویی داشته باشه. ببینید در همین مثالی که من عرض کردم توضیح ندادم، وقتی بعضی از اساتید معاصر ما کلن میگن فرد اصیل است و جامعه اصیل نیست، حالا بذارید سریع‌تر بگم، وقتی مرحوم شهید مطهری برای جامعه اصالت قائل میشن، نقد بزرگ از آیت الله مصباح نسبت به ایشون چیه؟ که این با مبانی فلسفی ناسازگاره. یعنی اصلا ایشون بنابر این مسئله که اون چیزی که ما در فلسفه داریم جوهر است و جوهر واحد است که اثر داره و ما مثلا برای جمع و کلیش هویتی نداریم، نظریه شهید مطهری رو در واقع نقد میکنن و حق با ایشونه و حق با آیت الله. اگر ما این مبانی فلسفی رو داریم در توضیح حقیقت و تقسیم در واقع موجودات، حق با آیت الله مصباح و شهید مطهری اون حرف رو نمیتونن بزنن روی این مبانی. ولی من در جای خودش حداقل در دو تا سمینار در آستانه همایش پیش همایش گفتم، گفتم شهید مطهری اگر کسی آثارشون بر بازنگری کنه، از درونش اصول و مفاهیم جدیدی رو میتونه استخراج بکنه و ایشون در صدد این کار بوده که با آمدن اونها واقعا فلسفه ما تکامل پیدا میکنه. ببینید من نمیخوام بگم پس بنابراین دولت رو بله فقیه با توضیح بده، جامعه شناس توضیح بده، اما اگر مبانیش رو فیلسوف نده میشه نظریه فقهای معاصر. تا به دولت که میرسن میگن دولت اعتباریه. ما امروز مشکلمون در مسئله ولایت فقیه چیه؟ خیلی کسانی که امروز قبول ندارن ولایت فقیه رو، یا اگر میپذیرن به لوازم او در مدیریت اجتماعی تن نمیدن، چون براشون دولت تعریفی نداره. من دیال اسمه یارم از فقهای بزرگ معاصر و تو احکام فقهی مؤثره، دولت رو مالک نمیدونن، دولت رو مالک نمیدونن. یعنی شما وقتی پول رو میذاری توی بانک اصلا برای شرکت هویت قائل نیستن. من معتقدم زیر بخش منظور شرکت مؤسسه از نه شرکت فقهی، مؤسسه هویت قائل نیست، این رو منحل به افراد میکنن. وقتی منحل به افراد میشه، میشه مشغول المالک. پس مبانی رو ما داریم. من فرما شما رو کاملا تایید میکنم که مسئله دولت و جامعه کار فیلسوف نیست، اما مبانی فلسفیش رو باید فیلسوف تبیین کنه.
در باب مسئله دو آجای عبودیت استاد ما این کتاب در مزبن نظام فس سرد و ایشون در جلد سه که بحث نفس میکنن و بحث مزاج دوره یه تدیلی دارم از سرد را
در مورد چی فرمودی؟
در مورد ترکیب که بود
ترکیب با
در مورد ترکیب که فرمودی دوره یه تدیلی دارم خدا در حد اجمالش من میخوام بگم خب و اکسیژن و هیدروژن وقتی با هم ترکیب میشن، اون ترکیب شدنشون یه در واقع مزاجی تشکیل میشه که اون میشه ماده ثانی برای پذیرش صورت آب.
یعنی میتونی بفهم همین آماده میشه برای صورت جدید یعنی چی؟ تو مبانی فلسفی توضیح جوهر عرض این رو توضیح بدیم.
ببینید اکسیژن یه جوهر، هیدروژن هم یه جوهر، ولی این خاصیت یه عرضی توشون هست که اینا میتونن در واقع در مدار هم قرار بگیرن و این در واقع پیوند کوانتیسی که بین اینا هست.
نه از فیزیک برای من توضیح ندید اون بحثه، بس فیل بله چرا میشه؟ شما رو متافیزیک با توضیح بدید. شما بنابر قواعد فلسفی توضیح بدید. انتقال عرض معاله از العرض و لایب بازم سه تا قاعده فلسفی ما داریم. خب چی میشه؟ یعنی چی مزاج؟ میشه روی مبانی فلسفی مزاج رو توضیح بدید؟ این مزاج عرضی یا جوهر؟ نه مزاج عرضی یا جوهر؟ چی؟ یعنی عرض جدید درست میشه؟ این عرض جدید از کجا درست میشه؟ ترکیب اصلا ممکن نیست. هر عرض انتقال عرض، انتقال عرض محاله، ایجاد عرض جدید هم بی‌معناست. ها رخ میده، رخ میده، یعنی اشاره کنه به عینیت بیرونی. بله خیلی خوب، همون بس. حالا بحث میکنه، همین مشکل همینه. ببینید مشکل این است که ما یه جا میرسیم، نه اینجا، مبانی فلسفی رو میذاریم کنار، میگیم هست که بیرون. خب او که هست، اگر میخوام نگاه بیرون بکنم که به شما فیلسوف نیازی ندارم که. نمیگیم محاله. مگر کسی میگه محاله؟ کی میگه محاله؟ نه انتقال عرض محاله. انتقال عرض محاله یا محال نیست؟
انتقال عرض
با محاله یا محال نیست؟
با عرض هر جو هر مول خودش
با مول خودش، یعنی محال دیگه. انتقال العرض محال از زمان ابن سینا، از فارابی رو داره تا آخرین فیلسوفی که ما داریم صحبت میکنیم. سه تا قاعده فلسفی است توی ما نحنفی، چهارمی هم نداره. یکی انتقال العرض محال است، ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، العرض لا یبقا زمانه. این سه تا قاعده است، بر اساس سه تا قاعده فیلسوف توضیح میده. من میگم شما سه تا قاعده رو بذارید وسط، ادام اینه، سه تا قاعده رو بذارید وسط برای ما توضیح بدید چجوری هیدروژن و اکسیژن وقتی ترکیب میشن یک صورت جدید، صورت گازی از بین میره، خصوصیات گازی و صورت و خصوصیات جدید پیش میاد. چی؟ ممنون. پس به انیشتین مراجعه کنید. ممنونم. ولی نکته دیگری دارید استفاده. نه ما یه مولا اتفاقو برمیگیم، ما یه مولا صدرا میخوایم که بیاد حرفای انیشتین رو مبانی فلسفی توضیح بده. یعنی کار نه کاری که مولا صدرا کرد و قهرمانی امثال مولا صدرا در تاریخ تفکر اینه که وقتی پدیده های جدید میاد، اینا میان رو مبانی جدیدی تأسیس میکنن تو رو توضیح بدن. نظریه نسبیت آمده تو طبیعیات قدیم نیست. ما فیلسوف جدید میخوایم که مبانی عقلی فلسفی طراحی کنه، بر اساس این مبانی عقلی بیاد بگه نسبیت درست است یا درست نیست. اگه درست نیست چرا درست نیست؟ اگه درست است چه مبانی درسته؟ من عرض میکنم
باعث نمیشه که ما نتیجه در واقع
تأثیر تجربه بر عقل نیست.
یه اتفاق جدید افتاده
بیرون،
حالا
باید
اینو با عقل جدید تفسیرش بکنیم.
نه ببینید، حالا
به قاعده تازه
بس کنیم
که
حداقل چیز تازه ای نیست. من سوالم این است که فیلسوفان ما که قائل به عقول اشعری شدن، این ده تا از کجا در آمده؟ شمردن عقول رو 1، 2، 3، 4 استن به 10 تا؟ نه تا فلک بوده، طبیعیات بوده. در افلاک نظریه طبیعی وجود داشت، چون فلک از دیدگاه فیلسوفان ما تغییرش نیازمنده به نفس فلکی قائل شدن. برای که این نفس فلکی تدبیر بشه عقل میخواد، عقل باید نفس رو تدبیر کنه، نفس هم بدن رو باید تدبیر کنه. افلاک بدنن، نفسی دارن، عقل میخوان. چون 9 تا فلک میشناسن، طبیعیات قدیم بطلمیوسی میگفت ما 9 تا فلک داریم، از توش 10 تا عقل دارن. این تازه ای نیست. بحث جوهر و عرضگی در فلسفه ما وجود داره و به نظرم از جهاتی که باید تغییر کنه همین مفهوم جوهر و عرضه. از مفاهیمی که باید حتما تغییر کنه دیگه مفهوم جوهر و عرضه. این مفهوم جوهر و عرض از کجا ما در آوردیم؟ آیا امروز واقعا نتایجی که ما در حوزه طبیعیات داریم با مفهوم جوهر عرض قابل توضیحه؟ من به نظرم قابل توضیح نیست. باید بحث کرد. ببینید نمیگیم تجربه میاد تو فلسفه تأثیر میگذاره. من به عکس در این جلسه دارم از تأثیر فلسفه بر طبیعیات سخن میگم. من میگم اگر فیزیکدانان تفسیرهایی کردن، نظریایی کردن، اونا از این فلسفه برخوردار نبودن. فیلسوف ما با دقت دستش پر باشه که فیزیکدان مسلمان وقتی میخواد توضیح بده از مبادی علم اولا استفاده کنه. این میشه فیزیک اسلامی مثلا، فیزیک تو فرهنگ اسلامی است. ها اشکالی نداره. فیلسوف نمیتونه فارغ از عالم خارج باشه. فیلسوف برای توضیح این عالم اومده. باید داده های جدید رو ببینه، ببره تو دستگاه فلسفی بر اساس عقل، مبانی عقلی تبیین کنه، دستگاهمند کنه، ارائه کنه.
این عدم قطعیت میشه دوره احتمالاً اون شب پدر ما تبیین بکنیم به اون واده یک شاخهی برای
تکامل پیدا میکنه. یقینا نیتون خوب چه این اعتراض به من نکنید، به مولا صدرا بکنید، بگید شما چرا این همه قواعد جدید آورده توی فلسفه؟
قواعدی هم که الان میرسیم هیچ قطعی نمیتونیم باشه.
نه
قطعی نمیشه تفسیر کرد.
نه خب حالا یه بحث دیگر است. اینطور نیست. ببینید ما فعلا داریم تو فلسفه صحبت میکنیم. اگر این گونه است من این اعتراض رو باید به مولا صدرام بکنم، بگم شمایی که آمدی زیر ساختهای این فلسفه رو تغییر دادی، تا الان ما اساسا اتحاد عقل و عاقل و معقول تا یه دوره محال میدونستم. مولا صدرا میاد یه تبیین ارائه میده، اتحاد عقل و عاقل و معقول جز بدیهی ترین امور میشه. حالا اعتراض کنیم که آچون قبلی ها یه جوری توضیح میدن که نمیتونستن، میگه آیا مجهول علمی تاریخی بوده، من مجهول حل کردم، باید بهم باریکلا بگی، اعتراض میکنی؟ گذشتگان گفتن فهمیدن، دقیق نفهمیدن، حالا من دقیق تر گفتم. این دانش بشره بیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. باشه من چند تا مطلب بود منطقالا به صورت سوالی مطرح میکنم که به سوال مشکینه به سوال مشکینه، یعنی با اتخوانده میگم سوال میکنم. یکی این که فرموزید که به اصطلاح این تقسیم به الهیات به معنی الام و الهیات به معنی الاخص و فلسفه بیشتر به الهیات به معنی الام اطلاق بکنید، و چون اونجا بحث موجود مطفده و اونجا بحث از یه وجود خاصه و اون فرمایش های مصفا هم تایید کرده، اون تو نظام صدرایی هم میشه اینا پذیرفت؟ چون مولا صدرا خب معلوم رو این ربطه به علتی بودن و اصلا حقیقت وجود را ما خواهد در مورد واجب تعالی قائلیم، یعنی اصلا وجود حقیقتش مال خود واجبه. و مثلا تو هم برهان صدیقین هم ما میانیم وجود را مثلا حد وسط قرار میدیم و بعد مثلا واجب را اثبات میکنیم. من به نظرم میاد که حالا اگر مثلا از دیدگاه ارسطو مثلا این دو تا را بشه تفکیک کرد، یا حالا مثلا های مصباح رو که من راضی بایی مصباح هم شنیدم که ایشون اینا برای اصلا حالت نشایی راضی بایش نکاری نداره، ولی من میخوام ببینم که آیا بر اساس نظام صدرایی که اصلا بعضی ها معتقدن که الهیات به معنی الام هم بحثیست از همون الهیات به معنی الاخص، چرا؟ چون ما تو الهیات به معنی الام از افعال الهی یعنی در واقع از موجود که بحث میکنیم خب غیر از واجب تعالی همه فعل رو محسوب میشن و اینجا مثلا مالا در مورد فعل واجب صحبت شده. خواهم بگم اون این و ربطی را که ما ببینیم نمیتونیم اینا را تفکیک بکنیم و بعد بیان بگیم که آقا اصلا فلسفه بیشتر باید به اون بخش اول اطلاق بشه و ما اون دو گمه رو ببریم که کلا. این حالا در حد سواله بر من. یه مطلب دیگم که تو بحث عرض اینکه کسی نمیگه که مثلا عرض منتقل میشن تو خودتون فرمونه، بحث شبیه سازیه. یعنی مثلا فرض کنید آتش که میاد به اصطلاح آب رو حرارت پیدا میکنه، کسی نگفته که مثلا این فرض کنم به حضورتون که حرارت از آتش به آب منتقل میشه، بلکه بحث اینه که آب به اصطلاح آتش آب رو شبیه به خودش میکنه. به این معنی که اون حجمت جوهری که ایجاد میشه در آب، خب
چجوری ایجاد میشه سواله؟
ببینید ما قائلی که وقتی به اصطلاح این آتش میاد در کنار آب یه سری مولکول های آب تقریب میکنه، حرکت جوهری ایجاد میشه. عرض هم از شعونه وجود جوهر، اصلا مولا صدرا عرض و جوهر رو دوتا نمیدونه، وجودن دوتا نمیدونه که ما بگیم ایشون میگه که عدد از مراتب وجوده، البته من هنوز بازم اتخانه نمیگم
نه درسته بله عدد وجود وجود ربطی میدونه، برخلاف مشتاقیان که وجود رابطی میدونن، وجود ربطی میدونه.
ایشون میگه که عدد از شماره وجود رو مثلا یه وجوده که دارای دو رتب است.
بله مشکل رو بیشتر میکنه، مشکل کمتر نمیشه. به شما توضیح نظریه ربطی صدرا مشکل رو از مشایان که وجود رابطی میدونن مشکل تر میکنه. دلیلش این است که وجود ربطی وجود فی نفسه نداره. باز اگر وجود رابطی باشه وجود فی نفسه دارد اما لغیر است، یعنی مشایان برای عرض نوعی استقلال وجودی قائلن، تحقق خارجیش رو تابع چی میدانن؟ جوهر میدانن. صدرا آمد و به درستی گفت و یکی از موارد ابتکاری صدرا که حل بسیاری از عویسه های فلسفی میکنه همین نکته است که اصلا عرض مستقل از جوهر نیست. مثلا ما یک حقیقت وجودی بیشتر نداریم به نام این جوهر، تمام عوارض یعنی به اصطلاح متعلقات یک وجودند. خب این درست به نظر من این حرف خیلی خوب و حرف دقیقی است و حل بعضی از مسائل میکنه، اما این مشکل رو حل نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه. برای حل این مشکل باید کار دیگری کرد. چرا؟ چون اگر عرض تابع وجود جوهر باشد و به تغییر جوهر تغییر میکنه، مشکل اون بیشتر میشه. تا الان ما از انتقال عرض سخن میگفتیم، عرضی که یک وجود فی نفسه دارد، از این به بعد باید بگیم جوهر داره تغییر میکنه تا عرضش تغییر میکنه و قطعا جواهر هم به هم دیگه پنجره ای نداره، جوهر بر روی جوهر نمیتونه تأثیر بگذاره. مشکل قبلی این بود که یه عرض نمیتونه از یه جوهر به جوهر دیگه بیاد. الان باید ثابت بکنیم که یک جوهر جوهر دیگر رو متأثر میکنه. رو کدام مبانی فلسفه بیاید؟ این حتما نیازمنده بده. ببینید مولا صدرا تا نیمه راه به نظر من آمده، فیلسوف میخوام که رو ادامه بده، فیلسوف ادامه بده، یعنی بتونه بین جواهر ارتباط برقرار کنه، پیوند وجودی بین جواهر بزنه. تا این پیوند وجودی ایجاد نشه ترکیب ممکن نیست، انتقال عرض هم
نیست. اصلا بین جواهر شما خواهد بفرمون که رابطه تأثیر و تأثیر
نیست. نیست رو مبانی فلسفی نیست و.
یعنی حتی بر اساس حرکت جوهری.
بله بله، یه جو حرکت جوهری تحول در درون یک جوهر واحده، نه جوهر روی جوهر. مولا صدرا این قدم رو برداشت که یه جوهر میتونه تحول پیدا بکنه و وحدتش هم حفظ بشه، یعنی کثرت و وحدت یک جوهر، اما تأثیر یک جوهر بر روی جوهر دیگه تو مولا صدرا قابل توضیح نیست.
کل عالم طبیعت اصلا یه حرکت میدونه و یه صورت میدونه، یعنی یه حرکت جوهریه عمومی یه جهان قائلی.
خب این که میدونید حالا دی بحث رزم جزئیات میکشه. خوبه اگر این روش رو پیگیری کنیم خوبه، یعنی بگیم دیگران گذشتگان ما تصورشون این بود که عالم طبیعت مجموعه از جواهرند، ما الان میگیم یه جوهره. نه مولا صدرا این نمیگه. یعنی ببینید حالا من حال عرض میکنم چون به سال قبلی شما مربوطه، این یه نکته بسیار مهمه که اینو اساتید فلسفه هم گفتند و حالا معتقدن که باید مثلا اینو انجام داد. این که مولا صدرا یا یک فیلسوف در یک جای یه بیانی دارد و بیانش هم ممکنه درست باشه، این لزوماً به معنای تبیین و تحلیل فلسفی نیست. فیلسوف به ما قول داده که من هرچه سخن میگم و نظری میگم رو مبادی حرف میزنم. من اگر مبانی یک فیلسوف رو ادامه دادم به جایی رسیدم، بعد دیدم فیلسوف داره یه چیز دیگری میگه، جایی سوال داره که این از کجا آورده شو؟ این حرف قشنگ
از نیم
چی؟ من عرضم همینه، میخوام بگم به ختام به مولا صدراست، میگم شما وقتی میگی عالم طبیعت یک جوهر هست، توجه دارید یک جوهر هست یعنی چی؟ جوهر به معنای دقیق کلمه دارید میگید. ببینید ما مشکلمون توی اسفار چیه؟ مشکل توی اسفار این است در جلد اول تا سوم مباحث وجود شناخته میاد جلو، به هر چه جلوتر میریم دوباره طبیعیات مشایی میاد ورود میکنه. یعنی علارغمی که مولا صدرا خواستن دوستان من اینو میارم نشون میدم، علارغمی که مولا صدرا در بحث وجود شناسی رو اصالت وجود یه تبیین از وجود و عوارض وجود ارائه میکنه، ولی وقتی هرچه به سفرهای بعدی نزدیک میشیم او تفسیری دیگه اصلا فراموش میشه، یه چیز دیگه داریم میگیم. شما اگر گفتید یک جوهره ها، نهایت این خواهد شد. سوال اینه عناصر و اجزای مختلف این جوهر واحد رو هم دیگه تأثیر میذارن؟ کسرت در عالم طبیعت رو شما چجوری معنا میکنه؟ اینا رو با توضیح داد. شما یا در ذهن مولا صدر حتما یه چیزی بوده که اینو گفته، میگم اون چیزی که در ذهن شریفیشون بوده در فلسفه متافیزیک ما نیامده. در فلسفه متافیزیک ما چنین توضیحی نیامده. من نکته فرموش اولش منم خیلی سریع بگم، دوستان گاهی اوقات چون هم عرفان میخونن هم فلسفه، این دوتا با هم دیگه به نظرم یه مشکل پیش میاد. در عرفان درست عارفان ما مفهوم وجود رو به عنوان حد اولیه و موضوع عرفان قرار میدن و میگن تا آخر هرچه ما بحث میکنیم از وجود بحث میکنیم و تجلیات وجود. این نحوه تقریر از موضوع عرفان درسته. چرا؟ چون عارف از مرحله تجلیات پایین‌تر نمیاد، حق نداره بیاد. اون نمیاد وارد جزئیات تجلیات بحث بکنه، در اونجا قواعدی ارائه کنه که نسبت میان تجلیات با هم دیگه چیه. کار عارف منظرش منظر از حقه، از منظر حق داره به عالم نگاه میکنه. از منظر حق که به عالم نگاه میکنه جز حق تعالی و شؤون حق چیزی نمیبینه. این حق داره بگه موضوع من فقط وجوده و اونا هم فقط به عنوان عوارض ذاتی وجود تلقی میشه. اما فیلسوف ما علم اولا من عرض کردم وارد جزئیات میشه. وقتی علم اولا از انسان سخن میگه، از وجود الهی سخن میگه، من میگم چرا از وجود طبیعی سخن نگه؟ صحبت میکنی یا نه؟ صحبت میکنی. چرا شما بحث از وجود طبیعی رو میبرید رو علم طبیعیات، بحث از وجود الهی رو وارد علم اولا میکنید؟ ها، میگید الوجود مطلق اما طبیعیون اما مجردون و اما مادی. مجردش چی میشه؟ میشه امور الهی، میشه ما بعد طبیعه الهیات من منال اخص. چرا شق دومش داخل در همین رو میکنی؟ شق دومش هم بحث از امور طبیعی است. امور الهی و امور طبیعی اینا هر دو اقسام چی هن؟ یه مقسم هن. چرا یه قسمش وارد این دانش میشه، قسم دوم وارد دانش نمیشه؟ اشکال اصلی اینه و ملا صدرام خودش پرداخته در اون شرح من آیت الله مسواک که ما می‌نوشتیم و بحث کردیم با ایشون با اساتید، اونجا آمده ملا صدرا اینو قبول کرده به یک معنا، نهایت با یک تعبیری سعی میکنه جمع کنه اینها رو با هم. چرا ملحق نشده؟ ملحق نمیشه. عارف میتونه این کارو بکنه. عارف چون نظرش از دیدگاه عارف عالم مادی و عالم مجرد هیچ فرقی نمیکنه، همه جلبات حق تعالی است و بحث عارف هم از همه اینا از منظر تجلیاته نه از منظر دیگر. یعنی نظر به طبیعت از اون جهت که طبیعته نمی کنه، نظر به مجرد از اون جهت که مجرده نمی کنه. همه اینا به تعبیر عرفای ما حضرات حضرت حق، از جهت حضرت حق بودن هم هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. اما فیلسوف قرار است رسالت دوم داشته باشه. رسالت فیلسوف این است که بیاد تو ساحت عالم طبیعت، عالم مجردات، قواعدی رو به ما بگه که من بتونم تو عالم طبیعت فهم درستی پیدا کنم، از مجردات فهم درستی پیدا کنم. این رسالت فلسفه است. پس به عنوان کلی فلسفه وجود نمیتونه. خدمتتون هست. سلام علیکم و رحمت الله. اولا
دوستان
تحقیق جوهرم
اضافه
میکنم
که داری میشه تمام وجود کنم
ممنون. بزرگواری
شاید که اینکه برمزید راجبه اراده و اختیار یا اراده و کشنگ سردی فرمات در مقابل فاعلیت هست راجب خداوند متعال، یا اراده در مقابل فاعلیت و اصلا که مسئله رو بر چه علمی عهده داره و یادش هست.
یک بار دیگه بفهمید ببخشید. اراده مقابل، من نگفتم اراده مقابل فاعلیه.
اراده مقابل فاعلیت حتی حالا سیانه هست یا نیست، اون رو باید چه بیان بکنه و مستدل
ببینید. حالا قبل از که ما وارد اراده الهی بشیم، ما اول تکلیف اراده رو معلوم بکنیم. چی؟ علم اولا باید مشخص. علم اولا باید مفهومی به ما ارائه بده که من در ذیل اون مفهوم بتونم اراده رو فهم کنم. چی؟
ما محتاجیم، یعنی علم اولا به جمعه فلسفه ما فلسفه هر صورت الهی من مالا و دمنه هاست.
بله.
و باید علم فلسفه بیانگر این مسائل باشه.
بله. یکی بخش اول عرایز بنده این بود، من میگم همه دانش ها همه دانش های اسلامی و غیر اسلامی، من عرض کردم امروز ثابت شده که حتی علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی، اینا نیازمند متافیزیکن. یعنی بدون یک مابعد و طبیعه هیچ دانش انسانی شکل نمیگیره، حداقل من از این دفاع میکنم. پس بنابراین خیلی این قدم اول. دوم، اگر قرار از فلسفه اولا دانش‌های مختلف رو تغذیه کنه، سوال اینه آیا این فلسفه اولای ما میتونه این دانش‌ها رو تغذیه کنه؟ من میگم نه. اولین سوالی که من دارم مسئله اراده است. این اراده در باب خداونده. ببینید اراده مسئله کوچکی نیست. اراده اصل ارتباط میان جهان با خداوند از خلقش گرفته تا تدبیرش گرفته، از مبدأش تا معادش بند به مفهوم اراده است. اراده در انسان مهمترین ویژگی است.
علم دیگری هم هست که این روی مشکل حل میکنه.
نه اجازه فرمایید. دانش فلسفه باید پایه‌های اصلی رو بده. کلام در ذیل او بیا تبیین خاص از اراده خدا و اراده انسان بده. جزئیات دیگه به عهده فلسفه اولا نیست.
جزئیات منظور چیه؟
این که بیاد دقیقاً بگه رابطه میان این اراده با ذات خدا چیه؟ جزئیات مسئله.
شما اینکه دارت گفتیم که مقیل مسائل ریز طبیعی و ریاضی و نهار و فلسفه مشکلات جمع نکرده.
نه نگفتم جزئی، نه من گفتم مبادی که بتواند ما رو در جزئیات راهنمایی کنه. ببینید من متکلم الان با روایات و آیاتی در مسئله اراده خدا رابطه دارم. آیا اراده خدا تجدد پذیر هست یا نیست؟ این سوال.
نه
کی باید بگه بله یا نه؟
فلسفه
نه، فلسفه خیلی خوب، فلسفه سوال نه. فلسفه باید مباد
تجدد بگه من رو که اراده خدا که این ذات خداست حادث باشد.
نه اصلا این ذات خداست همین سواله، از همینجا شروع میشه. مشکل این است که فیلسوفان ما اراده رو این ذات درستن، اراده رو به علم برگردوندن.
یه صفت ذات دادیم، یه صفت فعل.
صفت فعلش چیه؟ اون صفت فعل چیه؟ همین سوال اینه.
آیا صفت ذات رو قبول دارید یا
نه؟ نه، اراده صفت ذات نیست. فیلسوفان میگن نه، روایت نخونیم. نه، روایت نخونیم، بس عقلی داریم میکنیم.
خب شما رو با خیلی فلسفه جواب بدید.
چی؟ نه ساحت ما قبل از روایته، ساحت قبل از پذیرش دینه. من فلسفه اولا رو دانشی میدانم که بر کل حوزه های معرفت از جمله حوزه معرفت دینی حاکمه. من میگم شما یه تفسیر عقلی از اراده من بدید که وقتی من در متون دینی هم بعدها برخورد کردم به اراده، در سایه تفسیر شما بتونم معنا کنم. شما در فلسفه اولا میگید اراده خداوند به علم برمیگرده، علمم عین ذاته، یعنی حق تعالی اراده ندارم. خیلی ساده. اگر به این التزام پیدا کردید باید تبعاتشو بپذیریم.
شما اینجا میگید تجدد پذیره است، شما اثبات بکنید.
نه من نمیگم تجدد پذیره، میگم نه من در جای خودش میگی
ذات هست یا این ذات نیست.
بله ما میگیم اراده. بله
شما فرمودید این ذات نیست.
بله
این ذات نیست.
بله. نه حالا من الان که بحث اون نیست، ان شاء الله آقای قطبی با
نه
من حتما میام. بنده میام اینجا مفهوم اراده رو، اون چیزی که خودم فهمیدم عرض میکنم الان که موقعش نیست، الان موقع شام خدمتتون میرسه، یعنی توی شام به ما دادن میخوان همه چی اصفهانی ها تا ارادو همه رو حل کنه. نه فعلا از اینجا شروع، نه این رو حسالی واقعا با من همراه هست، میخوام استفاده کنم. احسن احسن، بس برکتش شام شما اثر کرد. نه میای من تک تک اینا رو بحث میکنیم. من نه، اجازه فرمایی، من سوالم اینه شما میپذیرید، من فقط تو اجازه این نکته رو میخوام بگم، شما میپذیرید که اگر در فلسفه اولا ما یه تفسیری از اراده دادیم باید تبعاتش تو سایر دانش ها ببینیم؟ یعنی حق نداریم بعد از که از فلسفه اولا عبور کردیم آمدیم توی کلام شروع کنیم از اراده و شؤون اراده و تأثیرات اراده و بدا و قضا و قدر به یه شکلی صحبت بکنیم؟ علمی پذیره دیگه. یعنی اصل، من میخوام بگم اصلی که شما در علم اولا میگذارید با تا آخر پابنده
اراده رو حل نکرده.
بله بله،
علمی که اراده الهی رو حل کرده باشه.
متکلمان من ثابت میکنم متکلمان نخستین ما حل کرده.
کجا ثابت
در سید مرتضی شیخ مفید شیخ طوسی علامه حلی من میارم به بالا. ادله که الان قراره شما میگید حل، مگه شما ادله مقابلش رو گفتید؟ بحث نه، بحث ما محتوایی نیست. ببینید نه اینو بفرمایید.
در مناظرات حضرت آقا محمد علیه السلام با سلیمان مرزی در بحث اراده و به خود حضرت مولانا از قواعد فلسفی که اینا رو جوادی من کمتر از مخارج بزنم و بلادشون عرض میکنم جمعون که از قواعد فلسفی استفاده کردن و اون بحث عدم اجتماع و عدم اشباه نبیدن رو مطرح فرمودن رو و بحث اراده رو برش که بعد هم خودشون تأکید میکردن که این یک قاعده فلسفی رو به همه میارد در تفصیل میگه اگر این یک قاعده فلسفی رو از علوم بگیریم سخت تمامی علوم فرو میریزه.
پس اجتماع نمیزه.
بله بله، میفهمونن که در بحث اراده از خود این قاعده استفاده کردن. همچنین حالا قواعد دیگه تو بحث علیت مثلا شما فهمونید کل قائمن فی سواه معلوله در خود چیزا یا در بحث خود کمال و وجود.
حالا من یه سوال
در مورد یونان باشه در خود فرمایشات صفات و الاسما تدل علی کمال.
حالا من یه سوالی از شما میکنم، شما فلسفه خونده هستید دوستان، چقدر دستگاه جامعه فلسفی ما با این نگاه سراغ همین مناظرات امام رضا علیه السلام رفته؟ چقدر مدرسان فلسفه ما از روز اول گفتند ممکن است همون طوری که در ارسطو و افلاطون و ابن سینا قاعده فلسفی وجود داره، ممکنه در کلام امام رضا هم قاعده فلسفی باشه؟ دانشجویان فلسفی، طلاب فلسفه،
مراد خب
حکمت بود
آقای دکتر امامی جمعه در این جلسه ما ایشون ظاهرا تو بحث کاربردی شدن فلسفه در آیات در روایات همین
شروع شده. اول دارم الان شروع سوالم این است، یه سوال دوم بکنم. تا حالا شده یه اساتید یه قاعده فلسفی درست کنن که تو مل صدرا نباشه؟ بگن امام رضا علیه السلام یه قاعده داره که توی چرا از فلسفه ها نبوده؟ نه مولا صدرا نگی، مولا صدرا الان قرار نشد که فهم تو مولا صدرا تمام بشه. شما مولا صدرا، شما میگید اساتیدی هستن، من میگم از زمان مولا صدرا تا الان اساتید فلسفه ما توانستن از خطبای امام رضا یه قاعده استخراج کنن تو مولا
صدرا؟ فلسفه اونا رو میگه سراغ روایت نریم، فلسفه اونا باید معرفت دینی هم
مبتنیه بر اصول. پس انشالله فردا صبح بحث عقلگرایی و نسگرایی بنده خدمتتون هستم، اونجا ثابت میکنم که عقلگرایی با نسگرایی به این معنا در مکتب قرآن اهل بیت منافات نداره. دقیقا شما میتوانید به متون دینی مراجعه کنید، قواعد بنیادین فلسفی استخراج کنید، قاعده فلسفی میشه. پس بیدید من عرضم اینه، اینو بپذیریم که ما یه بخش کمکاری کردیم. اگر معتقدیم که بزرگان مذهب ما فلسفی سخن گفتن و مبتنی بر مبانی فلسفی حرف میزنن، حداقل اونم به عنوان یک مبنا بپذیریم. همونطوری که در دقایق شفا و اسفار دقت میکنیم رو واو و فاش توجه میکنیم، همین رو هم توجه کنیم. ببینید چقدر قاعده فلسفی میتونیم از کلمات امام صادق علیه السلام استخراج کنیم. بنده ادعا دارم 10 تا قاعده فلسفی از کلمات امیرالمومنین و اهل بیت میشه استخراج کرد، تو کلمات مولا صدرا هم نیست. اینو فرضشو داریم یا نداریم؟ اگه فرضش داریم، حوزه تشیع اگه کار نمیخواد بکن چیکار میخواد بکنه؟ بسم الله. یه چیز بالاتر عرض کنم. ببینید ما میگیم فلسفه، تصور اون است که حالا چون فلسفه است پس بنابراین دانش کلام اینا دیگه همه حرفای عوامه. من عزیزان رو دعوت میکنم واقعا به آثار متکلمان ما امامیه معتزله مراجعه کنن، ببینن در درون اونها میراث قویم فلسفی وجود داره فراموش شده. اینم یکی از ذخایر ماست. پس امروز نگیم حالا چون ملا صدرا آمده سقف عالم، عالم فلسفه تمام شده. من معتقدم در کلمات سید مرتضی، در کلمات شیخ طوسی، علامه علی، در باب همین مباحثی که ما گفتیم نکاتی هست. آخرش نه نقد کنیم، حرف جدید بزنیم، ولی بخونیم. جامعه فلسفی ما اساساً از کلام بیگانه است. من یه زمان در جمع اساتید فلسفه قم عرض کردم، گفتم من حاضرم یک صفحه از ذخیره رو بیارم در جمع شما که استاد مسلم اسفار هستید، یه صفحه از ذخیره سید مرتضی رو نمتونید بخونید توضیح بدید. چرا؟ چون یه دستگاه معنایی و فلسفی دیگه است. پس نخوانده نقد نکنیم، بگیم آقا ملا صدرا به حکمت متعالیه دستگاه است، متکلمان ما هم حرف داشتن، اونا هم باید بیاد در جامعه فلسفی ما به عنوان بخشی از فلسفه ما خونده بشه. کلامی ها بیعقل نبودن. بله هیکل محسوس میدونم. ببینید موانش چیه، نمیخوایم دفاع کنیم از اون، ولی حداقل موانش رو بخونیم. سید مرتضی میگه، شیخ طوسی میگه، علامه حلی میگه، تقریبا همه معتزله نظرشون اینه. حداقل مبانی دارن، ما با اونا موافق نیستیم با نتایجش، اما مبانی که اونا دارن یه دستگاه معنایی و معرفتی است. اگر فلسفه ما، حالا راهکار، من یه راهکارش رو عرض کنم، یه راهکارش این است که واقعا ما میراث عقلی خودمون رو به تمامه و کماله ارج بگذاریم و یکی رو به نفع دیگری حذف نکنیم. نگیم چون فلسفه متعالی آمد کلام حرف عواماست. بریم اونم بخشی از میراث ماست. من هنوز اعتقاد دارم پاره از سخنان ابن سینا هنوز با وجود حکمت متعالی ارزش خودشو داره، یعنی قابل مرور و بررسی و تحلیله. خب چرا ما مشا در فلسفه ما خونده نمیشه؟ بخونید.
فلسفه اسلامی جدای از کلام و آیات نیست.
نه بحث متون نقلی نیست.
اصول فلسفی که سطح متعلقی بهش رسیده مثل همین حرکت جوهری جرقه های آیات روایات بود.
نه بحث آیات رو
آیات و روایات نمی بود، هرگز سطح متعلقی به حرکت
جوهری احسن او که منکر نیست، او که منکر نیست، نه منکر نیست. من میگم از همون آیات ببینید آجا،
شما این رو جدا کردید.
من جدا نکردم. نه
هستم کلام ما مرحوم
خواجه
رسول توسی حضرت خب.
نه قبل از قبل از خواجه ما کلام داشتیم یا نداشتیم؟
داریم.
او کلام قبل از خواجه مبانی عقلی و اصول عقلی دارد یا ندارد؟ نه جدا نیست که ما که نه ما که نمیتونیم، نه ما که واقعیت رو که نمیتونیم انکار کنیم. آقا دستگاه کلامی ما از نظر اصطلاحی
روایات ما هم هست، مثلا ائمه اطهار علیهم السلام به متکلمین اهل سنت تأکید میزنند و یا مثلا منم تو هم نفر زکر با هیکل یبلو مثلا جن زکر با هیکل یبلو با کلام اهل سنت ما مخالفت، اما کلام شیعی عین فلسفه مثلا
خب اگر عین عین فلسفه است، چرا امروز کلام ما کلام مستقل از فلسفه ما در حوزه های عقلی ما مطالعه نمیشه و
چی؟
همین که میفرمونتون رو نام جبه مخالفی و مقابلم هست که اونا میتون جبه گیری نکنن
کیا جبه؟
یه درد داری ما اینجا تو این درست ها داری اصابه میشدون خیلی اصطایی میکنم ولی وقتی مثلا استادی از قوم از دانشگاه از قرآن و حدیث تا چی بیارن اینجا تو فهمون که نظر جانس از راه الهادی مثلا یا نظری که الهان هست
کی گفته همچیز؟ خب گفتن اشتباه کردن قطعا ما در این جلسه بیانیه صادر می کنیم و همگی با هم اجماع بر این داریم که اگر کسی بگه ملا صدرا ملحده این خودشون هم نافهمیه نه نه ما الان ما محفل فلسفی تکلیف خودمون با فلسفه روشن کنیم بعد این سراغ دیگه رو
اساس فلسفه انتظاریه که منطقه در این بحث رو گم نکنیم و بعد بحثای هر سوالی یه
داشته باشیم و بعد انشاءم تفاصی از شخص خدمت خواهیم بود ولی اینا هم موضوع چون اسم دانشگاه قرآن حدیث آمد و من فعلا نماینده دانشگاه قرآن حدیث در اصفهان هستم این را عرض کنم اگر مدرکی آوردید کسی از اساتید دانشگاه قرآن حدیث در اینجا یا هر جای دیگری گفته ملا صدرا ملحده به من بگید من یک هفته از دانشگاه قرآن حدیث اخراجش می‌کنم.
و انتظارمون اینه درخواستمون اینه استفادمون این هست راجعا به وزیر هم شادا با یه باواسطه مشخص کنید شده بودیم بس رو ادامه بدیم همه یه نقطه هایی که بهش رسیدیم مثل اراده یا مواقع از این دست جایی این رو داره که اختصاصا یک یا حتی چند جلسه بهش تعلق بگیره و بحث بشه و یا آورده معرفتی و جدید برای حوزه اسلام باشه های فضل من در رابطه با بحث اول توسعه و تکامل فلسفه حکومت و آگاه حاضر را عرض میکنم و بعد من به تو نقبه بخشی از سخنان جناب استاد داشتم که عرض میکنم من فکر میکنم یکی از راهکارهایی که ما میتونیم فلسفه رو در بخش الهیات یک سری افق‌های جدیدی و گشودگی‌های جدیدی به گوش باز می‌کنیم بحث اسماء الله چون اگر نگاه بکنید در قرآن و متون روایی نحوه هستی شناسی به این صورته که خداوند در رأس کلمه هستی قرار می‌گیره و بحث اسماء الله و غیر بحث اسماء الله افعال الله تعریف میشه که حالا این بحث شواهد مختلف خیلی می‌خوام واردش بشم ولی من فکر میکنم که یکی از افقهایی که فلسفه اسلامی میتونه یک سری راهکارها و در واقع گشودگی‌های جدیدی تعریف بکنه اینه که به بحث اسماء الله به صورت جدی پرداخته بشه و این میتونه یک گشودگی جدیدی در بحث الهیات باز بکنه اما در بخش خود فلسفه اولا هم به نظر من فلسفه میتونه از طرق مختلفی تعالی پیدا کنه که حالا فقط یک راه کارشو تو این جلسه حرف بزنیم باید در این جلسات دیگه این فقط باید بحث بشه و اون از این صورت هست که ببینید ما یک تلاش ناموفقی یعنی یه مدلی داریم ببینید رهبر انقلاب این بحث رو به جهت ترتیب کردن که فلسفه باید امتداد اجتماعی پیدا بکنه منتها سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چی کار بکنیم فلسفه امتداد اجتماعی پیدا کنه یه مدلی حضرت آیت الله جوادی در واقع منزلت اقل هندسی معرفت دینی مطرح میکنن که میخوان از فلسفه برسن به فلسفه های مضاف و از فلسفه های مضاف برسن به در واقع نظام هایی که در ابعاد مختلف جامعه در بحث حقوق، تعلیم و تربیت و اقتصاد سیاست سایر زمین ها مطرح بشه ولی به نظر میرسه که ما اگر این مدل رو یعنی بیان بر اساس مبانی فلسفه صدراقی که انصافا هم قدیم هست سر جای خودش باید بحث بشه یک نظام انسان شناسی در واقع تبیین بکنیم و بعد بر اساس انسان شناسی با توجه به اینکه انسان محوریت در واقع عمده داره در علوم انسانی و همه علوم انسانی ذیل نحوه نگرش ما به انسان و انسان شناسی تعریف میشه گشودگی های فراوانی رو در فلسفه ایجاد کرد که به نظر بنده این یکی از راه هاش هست برای دیگه تو وجود داره که سعی بشه. اما دو انتقادی که نسبت به استاد داشتم، ایشون و اولا بنده اتقادی داشتم که یه تیم خدمتشون باشم، ولیکن دو تا مسئله عرض بکنم. یه مسئله در رابطه با اون بحثی که مطرح فرمودن که بحث زوج و وجود و ماهیت و تفکیک اون مثلا از زمان در واقع شیخ اشراق مطرح شده در ابن سینا هم به صورت جدی مطرح نیست. این گونه نیست. شما اگر وجود فرمایید به خصوص و حکم فارابی همون فصل اول، فصل اولش ببینید که ایشون میاد در واقع به دوگانه زوج وجود و ماهیت میپردازه، نسبت اینها رو با هم میسنجه، پی به امکان ذات میبره، پی به وجود ذات میبره و از دریچه بحث در واقع زوج وجود و ماهیت زوجهای فلسفی که در واقع به تحلیل دوباره میشینه. چون خودش یه جایی سوال جدیه که چرا مثلا ما تقسیماتی که در بحث علت داریم در فلسفه، در فلسفه یونان نداریم. مثلا علت تقسیم میشه به علت حقیقی اعدادی و علت حقیقی خودش چهار قسم میشه که مثلا بحث حدوث ذاتی و زمانی پیدا میکنیم. و یه اشکالی که من خدمت استاد داشتم، پس این اولا از زمان فارابی هست که حالا اگر در کتاب‌های مختلفی این رو بحث کردن که اینو میشه ببینید. و بحثی که هست اینه که در واقع بلی کنایه در این جلسه و هم در سایر مطالبی که از حضرت عالی هست، هر جمله بحث ادوار تاریخ فلسفی که شما دارین یه پیش فرض دارین. مثلا شما فهمید در مدرسه یه هله کلام ما در واقع منحل شد در فلسفه و این یه اتفاق نامبارکیه که افتاد و این باعث شد که ما از زخایری که قبلا داشتیم در واقع به نوعی محروم بشیم و نگاه ما محروم که به اون زخایر نشیم. و این یه پیش فرض داره که حالا تو این جلسه هم بود و اون پیش فرض اینه که فلسفه اسلامی زیر فلسفه یونانی تعریف بشه، در حالی که حضرات همه میدونن هم این نظری خاص بنده نیست را بود و بانی مختلفی بوزر یا دانشگاه میمیان در واقع فارابی رو عنوان مؤسس فلسفه اسلامی میدونن. فقالا چرا فارابی مؤسس فلسفه اسلامی است؟ در این بنده خاطر همین بحث در واقع تفکیک زوج وجود و ماهیت و از دریچه زوج وجود و ماهیت به سایر مباحث فلسفی و زوجهای فلسفی نگاه کردن. پس در واقع اینجا ما باید یه بحث جدی بکنیم و اون اینه که استارت فلسفه اسلامی از کجا خورد؟ آیا از نهضت ترجمه خورد یا نه؟ استارت در واقع فلسفه اسلامی ریشه در محتوای در واقع آیات و روش شناسی که در تعالیم اهل بیت هست داره، که این فکر میکنم خودش یه بحث جدیه، یکی از جنبه هایی که توفیقه توسعه و تکامل فلسفه رو هم پیدا میکنه اینه. چون ببینید ما الان دو نگاه متعارض نسبت به فلسفه داریم. در یکی نگاه فلسفه دانشی یونانیست و بیگانه نسبت به اسلام و تعالیم اسلامی که در عصر نهضت ترجمه در اواخر قرن دو وارد جهان اسلام شد. این یک دیدگاه نسبت به فلسفه. و دیدگاه دوم نسبت به فلسفه این هست که نخیر، فلسفه اسلامی بیش از اینکه ریشه در نهضت ترجمه داشته باشد، ریشه در تعالیم قرآن و روایات هم به لحاظ روش شناسی و هم به لحاظ محتوا دارم. من فقط یه جمله بگم و دیگه ارازم جمع بشه. مرحوم علامه طباطبایی رساله‌ای دارن به نام امام علی و فلسفه الهی. در این رساله یه مدعا مطرح میکنن و یک ادله ای برای اثبات این مدعا دارن. مدعا اینه که بین فلسفه و تعالیم دین در واقع تباین و بینونت وجود نداره و برای بحث اثبات ادعای این مسئله خودشون میان و در واقع سه مطلب رو بیان میکنن. یا میگن امام امر المؤمنین استدلال قائم کرد که حالا نمونه های مثلا واحدون لا بالعدد، نمیدونم قائمون لا بالعمل و امثال ذالک. یه بحث اینو میکنن که امام علی قواعد عقلی بیان کرد و یه بحث اینو بیان میکنن که امام علی برای فلسفه ترکشی هستی شناسی عقلیه که برای اثبات و نفی وجود اشیا ما از طریق برهان
عقلی میخوام. این بحث اخیرتون هیچ ارتباطی با صحبت اینجای من نداره ها. این شما دو تا مطلب اشکال دارید من میکنید. اولا بحث اول بحث وجود و ماهیت استناد بدید به فصوص الحکم. این که فصوص الحکم از فارابی باشه محل تردیده. اگر شما ادله‌ای دارید بر استناد این کتاب به فارابی ارائه کنید. محققان فراوانی در این باب سخن گفتن، هنوز استناد فصوص فارابی ثابت نشد. اولا، ثانیا در جای خودشان انشاءالله قرار شد بحثی میکنیم، عرض میکنم که تفکیک وجود و ماهیت از زمان شیخ اشراق به بعد در فلسفه ما چه کار کردی داشته؟ آیا همین مقدار کار کرد و شما در فصوص و لکم هم میبینید یا نمیبینید؟ من در اونجا ثابت میکنم که این کارکرد وجود نداره. این رو بذارید بحث کنیم دیگه.
حالا
پس ببینید این بحث فصول نه ببینید نه بحث من حال دومش عرض میکنم، این که اصلا فلسفه ما یونانی یا غیر یونانی، من در اینجا چیزی نگفتم. شما از مطلب من در یه جای دیگه بدم برداشت میکنید. من نگفتم در کلام هله، از کلام هله فلسفه ما کلام ما منحل شد. من گفتم از اصفهان. اگر درست نقل میکنید مطلب رو اولا درست نقل کنیم، بعدا من هیچ وقت نگفتم که این فلسفه یونانی هست، چون یونانی هست بده. من در اینجا دارم میگم فلسفه اولا عقلیه، ز یونانی و غیر یونانی نداره. اگر یونانیان به این دانش عقلی کمک کردن مرحبا، با دستشون بوسید. فلسفه اولایی که من میگم عقلیه، من هیچ وقت به اتهام یونانی و نهضت ترجمه و این حرفا رو بعید میدونم کسی از من شنیده باشه. منو به گناه ناکرده شما در اینجا میزنید. من میگم آن فلسفه اولا فلسفه عقلیه. شما آوردید همین امروز شوید از کانت، ای تو راستید از کانت و هگل و دکارت یه اصل عقلی پیدا. ما عقل و حجت میدانیم، یونانی و غیر یونانی نداره. ما قرار است عقل و پیغمبر اسلام بگه. در انبیای گذشته عقل بوده، در مکاتب گذشته عقل بوده. عقل عقله، حجته. پس این بحث اخیر شما هیچ ارتباطی با بحث من نداره. ای جایی از من خلاصه سندی گواهی چیزی دارید، محکمش بذارید در یه جای دیگری، منم حاضرم پاسخ بدم. فصوصی که هم عرض کردم، من معتقدم، هنوز بر این اصرار میکنم که حتی در حکمت اشراق، این رو با دقت عرض میکنم، نقل از بزرگان نمیکنم، من با مطالعه کل آثار شیخ اشراق دارم این عرض میکنم که جایگاه وجود و ماهیت در حکمت اشراق چیست. معنایی که شیخ اشراق از وجود و ماهیت داره، حتی معنای او با معنای صدرایی متفاوته. یعنی هر جا یه اسمی از ماهیت و وجود آمد و دیم همونه. این رو اثبات میکنم که بحث وجود و ماهیت در دستگاه صدرایی است که مبنا قرار میگیره و اون همین دیدگاه رو از ابن عربی گرفته. اصل تفکیک بین وجود و ماهیت در مفهوم صدرایی این کار ابن عربی است. ابن عربی به جای ماهیت میگه این ثابته. اعیان ثابته ای که ابن عربی مطرح کرد الهام بخش ملا صدرا بود در این که اصالت وجود رو بیاد پایه قرار بده و ماهیت رو به تبع وجود قرار بده. این کار در هیچ دستگاه فلسفی دیگر نشده. ای کسی سراغ داره از ابن سینا سراغ داره، حتی از فصوص و لکم فارابی، بیاد نشون بده، بیاد نشون بده این کار ابن ملا صدرا کرد که با تفکیک وجود و ماهیت تونست به وجود اصالت بده. ولا تو تعریف اشراقی از وجود اصلا این وجود نمیتونه اصیل باشه. شما اول حکمت الاشراق مراجعه کنید. او تعریفی که شیخ اشراق از ماهیت داره، ماهیت باید اصیل باشه، تعریفی از ماهیت متفاوته. تنها تو تقریر ابن عربی از ماهیت که همون میگفت اعیان ثابته که مستکن در یا مستجن در علم ذات حق هستن میتونه نظام صدرایی پایه بگیره. اینم اون نکته. حالا دارم بحث میکنم، بحث علمی است، موردی مستاقی است. من برگردم اون دو نکته اول شما
که فرمود که بحث ماهیت تو اول شیخ اشراق با ماهیت که از مولا صدر است
متفاوت. بله
خود مولا صدر اینا خلاو دقت نداشته که میان حالا بحث میکنم از عدم اصالت وجود یا
مرمم علامه دینه های مثلا یه داستان نیست که اصلا مولا صدر اینجا چه کار میکنه، چجوری میاد میراث گذشتگان کجای شیخ اشراق رو به نفع خودش میگیره، کجا نادیده میگیره اصلا نظر شیخ اشراق رو، کجا به بحث تو. ما متاسفانه تو بحثای تحلیل های فلسفیمون به تاریخ تفکر خیلی به نظر من توجه نمی کنیم. یه کسی مانند خیلی کسایی که الان اسفار دارن درس میدن، من حداقل که نگاه تاریخی به اسفار که نگاه میکنم بخشی از اسفار بدون نگاه تاریخی قابل توضیح نیست و زرنگی و توجه ویژه‌ای که ملا صدرا داره که چگونه میراث گذشتگان رو گونه ای بازخوانی کنه که تش در بیاد که حکمت متعالی سرجم اوناست نه تضاد با اونا، چون پروژه صدرا اینه. در همین وجود ماهیت این فرمایشی که اخیراً از تو استادای فیاضی میگن که ملا صدرا قائل به جمع میان وجود و ماهیته و این رو مستند میکنن به عبارات صدرا، از دیدگاه یک استاد فلسفه کاملا درسته. یعنی کسی بخواد این متن اسفار رو بذاره جلوش به اصالت وجود و ماهیت نگاه کنه و عباراتش عبارات صدرا باشه، حتما به نتیجه آیه حاجای فیاضی میرسه، چون بارها و بارها ملا صدرا از نوعی صحبت میکنه از ماهیت که اصالت داره، این ماهیت اعتباری به حدود وجود نیست. اما اگه کسی از تاریخ فلسفه نگاه کنه میفهمه ملا صدرا داره با ماهیت، با وجود، با میراث گذشتگان به گونه ای کار میکنه که آخر نشون بده دیگران هم حرف منو زدن و من عبوری از فلاسفه گذشته نمی کنم. این بحث تاریخ تفکره، باید کسی بشینه ریز به ریز اینا رو مطالعه کنه. ببین من برگردم به دو نکته، فقط یه جمله عرض کنم. شما فرمودید دو محور رو برای توسعه فلسفه گفتید، یکی که اسماء الله و افعال الله رو عرفا دارن. حال بحث اسماء الله بحث مهم نیست، منم اعتقاد دارم اون چیزی که ما در اسماء الله داریم همون چیزی که عرفا گفتن، همون چیزی که ما در میراث دینی خودمون داریم که اصلا بهش مراجعه نکردیم. اهمیت اسماء اصلا در کافی ما یک بابی برام باب حدوث اسماء داریم، اینا اصلا نخوندیم. قبول دارم که بحث اسماء بسیار مهمه، قابل توسعه، اما واقعا افعال الله رو شما از کجای عرفان میتونید در بیارید که افعال الله باشن؟ من معتقدم از اشکالاتی که دارم اینه، افعال الله در عرفان بی‌معناست. افعال الله برمیگرده صرفا به تجلیات، یعنی فعل در فلسفه قابل توضیح نیست. ما از عرفا نمیخوام فعل رو توضیح بدن، کار اونا چیز دیگری است، ولی از فیلسوف میخوام که فعل الله رو توضیح بده. ما از فیلسوف میخوایم، حالا فیلسوفی که قائل به مکتب ابن عربی است، ایبی نداره، بیاد برای ما توضیح بده که فعل الله چیست و فرق میان فعل و اسم در ذات الهی چی میشه. من معتقدم مثلا فلسفه اولای ما قدرت توضیح فعل الله رو نداره. این فلسفه اجتماعی که حالا شما فرمودید فرمایش که آقا دارن در رابطه با ایشاد، اولین بارم در جمع اساتید فلسفه که ما خدمتشون رسیده بودیم اینو به تفصیل اونجا مطرح کردم، تو ذهنم بود اینجا بگم ولی به نظرم اینقدر حرف مهمه خواستم تو این جلسه شهید نشه که اگر ادامه پیدا کرد من یک جلسه فرمایش ایشون در باب بحث امتداد فلسفه در حوزه اجتماعی عرض میکنم، میگم اختزاعتش چیه و این نکته رو هم خواهم گفت که این فلسفه اگر بخواد امتداد اجتماعی پیدا کنه همطور که شما به خوبی اشاره کردید دو چیز رو باید توضیح بده، یک انسان رو توضیح بده، یکی جامعه رو توضیح بده. و به گمانم فلسفه اولای ما هم در توضیح انسان و هم در توضیح جامعه بسیار رنجوره. یعنی اگر قرار است این فلسفه امتداد اجتماعی پیدا کنه با در مبانی خودش بتونه یه انسانشناسی دقیق و جامع ارائه کنه. انسانشناسی که ما در فلسفه اولا ارائه میکنیم که به درد علوم انسانی نمیخوره. من در یه جلسه خواهم گفت پنجشیش محوره، اینو گفتم در مجمع عالی حکمت هم یک حالا گفتگو حداقل اصولشو گفتم، چاپ هم شده در واقع اونجا عرض کردم، اگر دوستان مراجعه کنن شاید بد نیست که در واقع اقتضاعات کمکی که کلام میتونه به فلسفه کنه و همونجا گفتم در این بخش به گمان من کلام سنتی بیش از فلسفه میتونه به علوم انسانی مدد برسونه و فلسفه اگر بخواد وارد بشه که باید وارد بشه باید تصریح کنه خودش رو، فلسفه ما نه جامعه رو میتونه توضیح بده، قدرت تبیین جامعه هم نداره چون عرض کردم کل رو نمیتونه توضیح بده و نمیتونه انسان رو توضیح بده به صورت کامل چون مؤلفه های اصلی انسان رو نادیده میگیره من اشکالم هم در اراده است، هم در تجردی که فلسفه نسبت به انسان معنا میکنه. معتقدم این تجرد امکان امتداد اجتماعی انسان، امتداد زیست انسان رو نمیتونه توضیح بده، و چند تا اشکالی دیگه تو انسان شناسی فلسفی. الحمد لله رب العالمين.